السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المعمول. مبحثی که برای من مشخص کردن مسئله مهندسی سیاسی در جمهوری اسلامی هست و دو تا نکته داریم در این قضیه. یکی ما مبحث جامعه شناسی سیاسی رو وارد میشیم، از اونجا وارد مباحث استراتژیک در سیاست میشیم. دومی که به صورت انضمامی، نه انتزاعی، به صورت انضمامی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی رو، ساختار مهندسی سیاسیش رو با هم دیگه، معماریش رو میبینیم تا انشالله برای شما صورتبندی نظام مهندسی سیاسی، هم وجه آکادمیکش هم وجه عینیش در ساختار سیاست امروز کشور روشن بشه. از این منظر اصفایی میکنم بس میداره ممکنه سنگین و پیچیده باشه و حجم دیتایی که ارائه میشه لزومن مجبوریم که بخشی متعددی رو بهش اشاره کنیم. هر مقدارش رو که تونستیم تقدیم کنیم که هیچ، اون مقدارش هم که باقی میمونه، این حدود 18-19 جلسه مبسوط تدریس کردم، دیویدیاش موجوده و مصطفای اون مبحث رو میتونید اونجا ببینید. تعداد زیادی نمودار و پلت داره اصطلاحاً. اون پلت‌ها و نمودارها رو هم دوستان انرژی ندارم چون باید آغاز فکر کنم که الان باید اینو بکشن و زود نمیدونم بنویسن، نه، مباحث رو در فضای جلسه استفاده کنید. اون نمودارها، کل اون نمودارها، کل اون دیویدیاش اونا هست که چونید انشالله استفاده کنید، خودتون بعدا در یه فرصت مختزی در منزل با کامپیوتر شخصیتون ببینید. مثلا مهندسی سیاسی، مسئله مهمی که در جامعه شناسی سیاسی وجود داره اینکه ساخت نظام سیاسی کشور رو، وجوه اجتماعیش رو بررسی کردن و روابط گروه ها، احزاب، جناح ها، طیف ها رو مطالعه کردن یک مسئله مهمی در جامعه شناسی سیاسی. اما وقتی به مباحث استراتژیک در مباحث نه جامعه شناسی سیاسی، جامعه سازی سیاسی میرسیم، چون میدونید فرق علوم استراتژیک از علوم اجتماعی اینه که علوم اجتماعی جامعه رو از هست مطالعه میکنه، علوم استراتژیک جامعه رو از باید مطالعه میکنه. ما یه هست داریم، یه باید، یه تهرانی داریم الان، یه تهرانی داریم باید در آینده به وجود بیاد. تهران الان رو مطالعه کنید میشه جامعه شناسی، تهران آینده رو برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و مطالعه کنید میشه علوم استراتژیک. پس در تمدن سازی، اون علمی که جامعه و تمدن رو از حیث هست مطالعه میکنه بهش میگن جامعه شناسی. اساسا در جامعه شناسی جامعه باید رو بهش میگن اوتوپیا، میگن توهم، اینکه شما رفتی از اون آینده میگی که معلوم نیست قراره چه وجود بیاد. اما در علوم استراتژیک ما کاری با جامعه از حیث وضع موجود نداریم، جامعه مطلوبی که در آینده باید شکل بگیره رو ترسیم میکنیم. اون جامعه رو وقتی ترسیم میکنیم، همونطوری که اشاره کردم قبلا هم دوستان احتمالاً در جریان هستن، هرم جامعه دولت سازی داره، یه نظام سازی داره، یه ملت سازی داره، بحث آینده است نه بحث موجود. از این رو جامعه از حیث هست، جامعه از حیث باید. فرق این دوتا، تمایز دو تا رشته جامعه شناسی از علوم استراتژیک، علوم اجتماعی جامعه رو از حیث هست مطالعه میکنه، علوم استراتژیک جامعه رو از حیث باید. کسی مطالعاتش کامله که این دو سر طیف رو بدونه، یعنی شما باید نظر متخصصان علوم اجتماعی در مورد جامعه رو بدونید، خوب نسبت به وضع موجود شناخت داشته باشید، نسبت به وضع مطلوب که ترند گذاری میشه در آینده شناسی و ترن میذارن میگن این اتفاق میفته باید به اینجا رسید و ترازیابی، اونم باید بشناسید. حرکت سوم میشه مدیریت استراتژیک. یعنی چی؟ حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب. کسی که این سه حوزه رو با هم ترکیب کنه در مطالعات میان رشته ای، نظام طرح‌ریزی استراتژیک رو میشناسه، جامعه رو از حیث هست میشناسه، از حیث باید هم میشناسه، حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، از امروز به فردا رو هم در گام‌های متعدد برنامه‌ریزی کرده باهاش آشنا هست و میشناسه. از این منظر خواهش می‌کنم نوع مطالعاتتون در مسئله تبیین مسیر انقلاب مطالعات میان رشته‌ای باشه، یعنی نظرات رو شما کنار هم جورچین کنید، نه اینکه یک کسی بیاد همش رو برای شما تبیین کنه. شما نظر استادان علوم اجتماعی، نظر استادان علوم استراتژیک، نظر نظام مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک برای تحقق اون اهداف و آرمان‌ها رو، اینا رو کنار هم باید بچینید تا به اون جنبندگی اصلی برسید. در بحث انضمامی این قضیه یک چارچوب نظری داریم، اول اینو تعریفمون رو روشن کنیم. نظام به اصطلاح سیاسی دوحزبی، نظام دوحزبی نظامی است که الان 170 ساله که در جهان شناخته شده است و توسط آمریکایی‌ها پایه‌گذاری شد. دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، فیل‌ها و الاغ‌ها، نماد دوتاشون یکیشون فیله یکیشون الاغ. به این خاطر در ادبیات سیاسی از این کلمه استفاده میشه به نام پولیتیکال انیمالز. پولیتیکال انیمالز توهین نیست، یعنی حیوانات سیاسی. اصلا سریال دارن آمریکایی‌ها به همین نام. من اینو چند جلسه تدریس کردم همون سریال رو، یعنی برای معرفی این دوتا حزب بخش متعدد اینا رو که سری دموکراسی آمریکایی بررسی کردیم، که خود اون سریال پولیتیکال انیمالز هم با همین سازوکار دیده شده. پس کلمه پولیتیکال انیمالز توهین نیست، حیوانات سیاسی یک اصطلاح. قرمز و آبی، الاغ‌ها و فیل‌ها، این دوتا حزب 170 سال، بیش از 170 ساله که در آمریکا یک ساختاری به وجود آوردن که نرم افزارش امروز در جهان تسری پیدا کرده. امروز جمهوری اسلامی هم همین دوتا رو داره دیگه. جمهوری اسلامی الان وقتی میگه چپ و راست و یونی و یتی و اصولگرا و اصلاح طلب، منظور همین نظام دو حزبیه. نظام دو حزبی محاسنی داره و معایبی که در مباحث جامعه شناختیش بهش اشاره میکنم اگه برسم، ولی در کلیت قضیه بسیاری از فراز و فرودهای جمهوری اسلامی امروز بعد از 40 سال برمیگرده به همین ساختار دو حزبی، نظام دو حزبی. این نظام دو حزبی در آمریکا وقتی به نتیجه رسید، به ویژه در 80-90 سال اخیر، براش دو تا حزب اصلی که به وجود اومد، مردم این حزب رو نمیخواید، به این رأی بدید، یعنی حکومت رو براندازی نکنید. شما یا دموکرات رو میخواید یا جمهوری خواه. اگر از جمهوری خواه خسته شدید به دموکرات ها رأی بدید، اگر از دموکرات ها خسته شدید به جمهوری خواه رأی بدید، حکومت آمریکا رو نپاشونید. نظام دو حزبی برای ایجاد ویترینی از مناسبات سیاسی است که مردم امکان انتخاب بیشتری داشته باشن. یک. دو، آمدن فرهنگ اجتماعی هم همین کاری کردن. مردم دو تا روزنامه، اگر شما میخواید نیویورک تایمز بخونید، نمیخواید وال استریت جورنال بخونید. اگر میخواید مجله تایم، اگر نه مجله نیوزویک، بعد که تلویزیون اومد. اگر میخواید سی ان ان ببینید دموکرات، اگر نه فاکس نیوز جمهوری خواه. پس دو تا تلویزیون، دو تا روزنامه، دو تا مجله، دو سری تیم ورزشی، همه هم آبی و قرمز. اینو مدل و الگو رو در جامعه شناسی سیاسی همه کشورها اومدن به همه دنیا تسری دادن. در ایران قبل از انقلاب 60 سال پیش به مرور دو تا تیم ورزشی به وجود اومد به نام تاج و پرسپولیس، که تاج بعد از انقلاب اسمش شد استقلال، پرسپولیس هم یه مدتی شد پیروزی، دوباره برگشت به همون حزب عنوان خودش. رنگ آبی و قرمز تیم فوتبال و غیره رو که می‌بینید از همین ساختار دو حزبی اومده. دو تا روزنامه رو انداختن برای ایران، اطلاعات و کیهان. هنوز کلمه اطلاعات روزنامه کیهان قرمزه، روزنامه اطلاعات قرمز. هنوز کره زمین وسط کلمه کیهان آبیه. قطعا مسئولینش هم نمیدونن یعنی چی. یعنی شما دو تا حزب قبل از انقلاب ببینید راه افتاده بود، حکومت پهلوی تو حزب حکومتی داشت. دو تا روزنامه بود کیهان و اطلاعات، دو تا مجله بود جوانان امروز اطلاعات هفتگی، دو تا تیم ورزشی بود تاج پرسپولیس، آبی قرمز. آبیت قرمز تر کسی با اسمش کار نداشت، همه دعوایی داشتن که اگه رگتو بزنی خون ازش میزنه بیرون، قرمز آسمون رو نگاه کنی آبیه. هنوزم همین اصطلاحات رو داره. یعنی معناش این نبود که جامعه سر 4 سال انتخابات مجلس شورای ملی اون روز بود میخواد دو شقه بشه رأی بده، 4 سال امروز جمهوری اسلامی میخوان برن تو مجلس رأی بدن، 4 سال ریاست جمهوری اصلاح طلب اصولگرا. بلکه مردم 4 سال با دربی و شهرآوردهایی که آبی و قرمز رقابت میکردن برای اون دوره آماده میشدن. یه کسی دوست داشت کیهان بخونه، کسی دوست داشت اطلاعات، مجله ها دو تا، نمیدونم موارد دو تا، حزب دو تا. این وضعیت امروز در جمهوری اسلامی علی رغم اینکه در جمهوری اسلامی امروز شما در جبهه اصلاحات بالای 20 تا حزب می‌بینید، در اصولگراها بالای 20 تا حزب می‌بینید، اما بالاخره دو تا طیف اصلی اند دیگه، آبی و قرمز. پس این نکته رو در نظر بگیرید. شما برید تیم چلسی رو ببینید توی انگلیس و تیم روبروش، یکشون آبی یکشون قرمز. این رنگ آبی و قرمز تو ترکیه هست، تو روسیه هست، توی ژاپن هست، تو کره جنوبی هست، توی پاکستان هست، تو آمریکا هست، تو فرانسه و اسپانیا هم هست. همه جا ورزش، رسانه، سیاست دو حزبیه. تکرار میکنم، در همه کشورها شما رفتید اگر گفتن آقا این مجله اشپیگل، اون مجله اشترنه، اگر گفتن تو فرانسه این لومونده، اون مثلا لوپان دوپاریه، اگر گفتن این توی انگلیس مثلا روزنامه فرض کنید نمیدونم دیلی تلگراف، این نمیدونم دیلی مرور، این نمیدونم روزنامه فلانه، همینطور که الان تو ایران شما میتونید بگید روزنامه شرق مال کدوم خط فکریه، روزنامه وطن امروز مال کدوم خط فکریه. دو تا تیم ورزشی، دو تا تیم با رنگ مشخص آبی و قرمز، دو تیپ روزنامه و مجله، این روزا دو تا تلویزیون. این جامعه چهار سال موقع انتخابات دو شقه نمیشه، جامعه کلن دو شقه است. منتش مردم خستن از این روزنامه، از این تیم ورزشی، از این حزب، میرن این روزنامه، این تیم ورزشی، این حزب رو دنبال میکنن. نقش ورزش در تمدن سازی چیه؟ نقش رسانه ها در تمدن سازی چیه؟ نقش احزاب در تمدن سازی چیه؟ شما زمین ورزش رو میبینید آبی و قرمزه، تنیس، پینگ پونگ، بدمینتون، شما بیا توی والیبال، فوتبال، حتی ورزش‌های مثلا شنا، زمینش دو تیکه است، وجودی که داره شنا می‌کنه، واتر پولو، آتی واتر پولو بازی می‌کنن تو آب، فوتبال داخل آب، یا به قول معروف فوت که نیست، مثلا با دست بازی می‌کنن، هندبال داخل آب، باز اونجا هم زمین دو تیکه است. این که زمین ورزش‌ها در 100 سال گذشته که کامل شد دیگه ورزش‌ها و اومد نقش تمدنی پیدا کرد، یه همچین نقشی پیدا کرده. پشت این ساختار ورزش دکتر هنری کیسینجر و اون روزی که سپلاتر مثلا همه کاری ورزش فوتبال محسوب میشه تو فیفا، اون موقع من مستنده توی برنامه تلویزیونی نشون دادم، گفتم آقا ببینید اصلا آقای کیسینجر برای بست دموکراسی مدل آمریکایی الان نزدیک 50-60 ساله که در واقع پشت فوتبال ارزشی جهان. این نکاتی است که طبیعتاً شما برای جامعه شناسی سیاسی اولاً برای تفکر استراتژیک در مهندسی سیاسی ثانیاً باید بدانید. لذا دو رنگ آبی و قرمز، نظام دو حزبی و شأنی که داره برای شما روشن شد. 170 سال پیش این ساختار در آمریکا شکل گرفت، به مرور کامل شد، در 60-70 سال گذشته تقریباً به اوج خودش رسیده. همون موقعی کسی از فرانسه رفت اینو مطالعه کرد به نام الکسی دو توکویل و این فرد در قالب کتاب به اصطلاح تحلیل دموکراسی آمریکا 150-60 سال پیش اینو آورد توی اروپا تدریس کرد. امروز کتاب درسی کتاب دو توکویل. ولی این ساختار آبی و قرمزی که شما دیدید، این انیمیشن که میگن حتما این انیمیشن رو ببینید، انیمیشن پرنده آزاد. پرنده آزاد امروز وقتی آمریکا میخواد به دانش آموزان کلاس اول ابتدایی به قول خودمون و سن مهد کودک نظام دو حزبی رو یاد بده، میاد یه شخصیت میتراشه مثل ترامپ، رنگ قرمز، یه بوقلمون گردن کلفت و بدون فکر، یه بوقلمون نحیف آبی رنگ درست میکنه شبیه اوباما، بعد این دوتا بر میگردن به جشن شکرگزاری اولی که آنها رفتن قاره آمریکا رو گرفتن انگلیسی ها، بوقلمون خوردن. حالا برای اینکه بوقلمون نجات بدن که دیگه سرو نشه، بعد پیتزا ببرن بذارن جای بوقلمون خوراک بوقلمون، اینا در زمان یک به صدا سازوکار پریدستینیشن از اون فیلمه که طرف تو زمان برمیگرده به عقب، این هم همینطوره، سوار تخم مرغ زمان میشه برمیگردن به عقب. و شما در یک ساعت و این دو ساعت برای کودک زیر سن مثلا 6 سال 7 سال میتوانید نظام دو حزبی رو در الغای غیر مستقیم جا بندازید. بعدا توی مثلا ساختار المپیک جام جهانی فوتبال کشور برزیل 4-5 سال پیش، یادتونه اونا توی اونجا انیمیشن ساخته بودن ریو 1 و 2، شما ریو 2 رو ببینید، در ریو 2 که اونجا توتی های آبی و قرمزن، باز اونجا هم مسابقه فوتبال دارن و دو تا حزبن، اینجا دو دسته بوقلمونن، رنگ آبی و رنگ قرمز، رنگ آبی رنگ تفکر لیبرالیستیه، رنگ قرمز رنگ تفکر سوسیالیستیه. در دوره شوروی 70 سال شوروی رنگ شوروی قرمز بود، رنگ آمریکا و اروپای غربی آبی بود، الان رنگ کشور چین قرمزه. پس رنگ قرمز آبی و رنگ آبی و رنگ قرمز تعریف ایدئولوژیک داره. میدونید ما به کل جامعه آمریکا میگیم جامعه لیبرال، در خود آمریکا به گروهی در درون حزب دموکرات میگن لیبرال، یعنی اون بخش رنگ آبیه. پس دموکرات ها الان این جناح مثلا جمهوری خواها اینا کمتر لیبرالن. لیبرال خالص اصلی نه همه حزب دموکرات که یه گروهی هم. حالا احیانا تو فیلم‌های سینمایی یا توی مقاله‌ها یا تو مصاحبه‌ها می‌بینید میگن که طیف لیبرال داخل آمریکا، مگه آمریکا طیف غیر لیبرال هم داره؟ بله، این جریان قرمزی که الان حاکمه، یعنی دونالد ترامپ و غیره، اینا خیلی لیبرال محسوب نمیشن. داخل خود حزب لیبرال دموکرات هم یک گروهیشون هستن که لیبرال‌تر از بقیه‌اند. ولی اصطلاحاً رنگ آبی نماد دو تا ایدئولوژیه: اول لیبرالیسم، دوم کپیتالیسم، سرمایه گرایی و اصالت عباد. رنگ قرمز نماد مارکسیسم، کمونیسم و سوسیالیسم، نظام اشتراکی. پس اینم فلسفه رنگشون. الان تو چارچوب نظری این نکته برای ما روشن شد که در تاریخ جمهوری اسلامی و در تاریخ جهان، تاریخ سیاسی جهان معاصر، شما با دو تا رنگ سر کار دارید، آبی و قرمز. دو دسته تیم ورزشی، همه تیمای ورزشی در دنیا به دو قسمت آبی و قرمز تقسیم میشن. همه کشورها دو سری روزنامه، مجله، رسانه، تلویزیون و غیره دارن. و در داخل این، حالا شما با این مهندس سیاسی میکنید، با این مهندس سیاسی میکنید. از دوره مشروطه به بعد دو طیف حزب مدرن در ایران شکل گرفته بود: چپ‌ها و راست‌ها. حزب چپ و حزب مارکسیست و کمونیست میشد حزب توده. در دوره متأخرشون چریکای فدایی خلق، اینا جریانات مثلا حزب کارگر، حزب چریکای فدایی خلق، حزب توده، حزب چلنگر، راه سر، هر کی بلند شد برای خودش حزب چپ ایران میداخت دیگه. اینها نگاه چپ داشتن. نگاه راست در ایران اول جریانی بود به نام جبهه ملی که لیدرش بعدن شد مصدق، سپس از درون اون یه گروهی انشعاب کرد به نام نهضت آزادی که مهدی بازرگان بود، اول انقلاب هم اون شد نخست وزیر دولت موقت. اینا می شدن راست، رنگ آبی، ملیگرا بودن، ناسیونالیست و لیبرالیست بودن. ببینید اسمش با خودشه، نهضت آزادی. نهضت آزادی یعنی نهضت لیبرال دیگه. مثلا اینا کلمه آزادی رو، فریدام رو تبدیل میکنن به لیبرتی به قول خودشون. پس ما یه طیف راست داشتیم بعد از انقلاب مشروطه که این طیف راست بهشون میگفتن اعتدالیون. تعجب نکنید این جریانی که الان حاکمه در دولت ایران بهشون میگن اعتدال، اینا بعد از مشروطه اسمشون ابداع شد. اعتدالیون به اونا میگفتن آمیون، به اون چپ‌ها. آمیون عربی بعدا اومد فارسی شد، شد توده، حزب توده. حزب توده اول عنوانش آمیون بود. اینکه در ماجرای مشروطه میشنوید دو گروه بودن، آمیون اعتدالیون، اینا از ترکیه مدل گرفته بودن، چون دروازه ورود مدرنیته به ایران ترکیه بود دیگه، ترکیه و به اصطلاح روسیه. یعنی اول مطالب میومد در حوزه مدرن، میومد در اروپا کاملا نضج میگرفت از دروازه ترکیه و از در چون بهش میگفتن عثمانی، اواخر عثمانی، از اینجا وارد ایران میشد و از روسیه، روسیه تزاری. بخشای اسلامیش یعنی اندیشه مدرن وقتی میومد با اسلام مواجه میشد، اسلام جواب میداد بهش، اول میرفت مصر. در مصر جواب انگاره‌های مدرن داده میشد، کتاباش تو ایران ترجمه میشد. الان نگاه نکنید که منشأ مقابله با تفکر مدرن ایرانه. تا تقریبا قبل از انقلاب مصر پیشتاز بود. حتی شخصیت اصلی مقابل مدرنیته، سید قطب، این کسی بود که تئوریسین اخوان المسلمین بود. حتی شخص حضرت آقا در قبل از انقلاب بعضی از کتابای ایشون رو ترجمه کرد، زیاد هم ازشون نقل قول میکنه. شما دیدید تو سخنرانی ها از سید قطب ایشون زیاد نقل قول میکنه. الهام بخش بودن مصری ها برای ما. پس مصری ها بخشی از یعنی جواب اندیشه مدرن رو میدادن، ترجمه میشد از عربی به فارسی، اینجا پاسخ داده میشد. مدل سکیولارش از طریق ترکیه وارد ایران میشد و از طریق روسیه. آمیون و اعتدالیون بعد از مشروطه این حرکت رو شروع کردن. ایران این نظام دو حزبی رو پذیرفت. این نظام دو حزبی ولی زیر سلطنت دیگه، اعتراض میکردن، تقابل داشتن. سلطنت سعی میکرد مدل لیبرالیستی کپیتالیستی رو با قرائت خودش پیاده کنه. خیلی حالا گوش به این چپ و راستای اینا نده، خب اینا هم همیشه معارض حکومت پهلوی بودن. پس ما وقتی وارد سال 1357 و انقلاب اسلامی میشیم، حکومت پهلوی رو زدیم رفت. چی موند؟ دو تا جناح مبارز موندن، آبی و قرمز، حزب توده، سازمان چریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق. اینا چپ بودن، سازمان پیکار. اینا کمونیستی و چپ مارکسیستی و یه شبه اسلامگرایی اینجوری بودن. روبروشون کی بود؟ روبروشون جبهه ملی بود و نهضت آزادی. اینا بودن، کنشگر بودن، شخصیت فکری فرهنگی داشتن، کتاب می‌نوشتن. عمده موسیقی اول انقلاب مال چپ هاست. یعنی شما اگر تا سال 60 هر چی موسیقی اصلی میشنوید 90% موسیقی انقلاب اسلامی رو چپ ها رقم زدن، یعنی شاعرانشون، خوانندگانشون، نوازندگانشون نقش مهمی در انقلاب داشتن، فیلمسازاشون، گرافیستاشون. اصلا شما گرافیک اول انقلاب رو ببینید همه مثل گرافیکای شورویه، مشتا گره کرده، دهنها باز دارن، فریاد میزنن. این فضا رو اینا بودن، یعنی جریان دینگرا و جریان به قول امروزی یا حزب اللهی بالاخره اون قابلیت رو نداشت در هنر، در علم، در مکتوبات، در خیلی چیزهای دیگه. یه احسان طبری اونا داشتن در حزب توده، این استاد بسیاری از رهبران کمونیست بود. مثلا اریش هونکر رئیس جمهور کشور آلمان شرقی شاگرد احسان طبری بود در دانشگاه های روسیه. یعنی انسان هایی که در تئوریسین های حزب توده بودن سطح تراز فکریشون اون موقع تو دنیا در این حد بود. اینی که الان بگید مثلا در اقتصاد لیبرالی منکیو یا همین استیگلیتز، بزرگان نئولیبرالیسم امروز دیگه بگن مثلا رئیس جمهور فلان کشور الان شاگرد اون بوده، اینا عقبه فکری سنگینی داشتن، خیلی روزنامه داشتن، خیلی کتاب داشتن، اکثر انتشاراتی ها دست اینا بود، اکثر شاعرها مال اینا بود و بودن دیگه. پس یک ما در خلأ انقلاب نکردیم. تصور نکنید امروز انقلاب شد، حکومت شاه رفت، همه چی صفر شد، آ دشمن رو زدیم، رسید کردیم، از دو میخوایم مثلا همه چیز رو فرمت کنیم. اینجوری نبود. یه جریان پرقدرتی بود به نام جریان چپ، حدود 80 90 سال 100 سال کار کرده بود. یه جریانی داشتیم به نام ملی‌گرا و به اصطلاح لیبرال، اینا هم یه 50 60 سال کار کرده بودن، آماده شده بودن. شاخه های جوانانشون که سازمان منافقین بود در نهضت آزادی که منحرف شد از نهضت آزادی، از مرحوم طالقانی و آقای بازرگان و اینا رفت، مسعود رجوی و اینا رفتن، جریان منافقین رو بردن به سمت مارکسیسم، شدن مارکسیست های مسلمان. یه جریانی بود که پیمان رئیسش بود، اینا میگفتن سوسیالیست های خداپرست، نقشب و اینا بودن که همین میرسن موسوین و بعدن در امتداد اونا. یعنی جریان مثلا فرض کنید انقلاب، وقتی شما نگاه به شهید چمران میکنید یا نگاه به مثلا فرض کنید کسی مثل مرحومای طالقانی میکنید، خب اینا در نهضت آزادی یعنی رفت آمد داشتن اونجا. پس اگر دیدید اول انقلاب یه شریعتی بوده، یه متحری بوده و عقبی فکری جریان انقلاب اینا داری ضعیف بوده، هنرمندی نداشتیم، این آقای رویگری و چند نفری که جمع شدن اون ماجرای اون به اصطلاح موسیقی ایران رو اجرا کردن چند روز قبل از انقلاب، اینا تک مضراب هایی بود که در واقع میشه گفت رزق من حیث لا یحتسب بود. در قرآن یه فرازی داریم تحت عنوان این که رزق به شما میرسه که قبلا روش حساب نکردی، رزق من حیث لا یحتسب. حضرت آقا معتقدی که انقلاب با رزق من حیث لا یحتسب به اینجا رسید، در آینده هم با رزق من حیث لا یحتسب به نتیجه میرسه. موضعی هم که ایشون امروز گرفت در مقابل آقای شیزو آبه که شون بدونید که از طرف آمریکای پیام آورده بود، حضرت آقا گفت اصلا من پیام رو نمیگیرم. حالا عکس رو احتمالا دیدید دیگه، آب پیام گذاشت روی پاش. یعنی کلن بنده خدا تشریفات دیپلماتیکش به هم ریخته بود، عکس ها رو ببینید متوجه میشید. حالا من اینو قبلا گفتم احتمالا شنیدید، بازم تکرار میکنم. در تاریخ ادیان از حضرت آدم تا به امروز، انبیا ائمه و غیره، و در تاریخ جهان کفر بیرون ادیان، همین الان ترامپ، قبلش اوباما، پوتین، هرکی، هیچ کس تا الان با 470 تن از سران جهان دیدار نداشته. این عکسی که شما میبینید که حضرت آقا نشسته، یه پرچم ایرانه، یک عکس امام راحله، اتاق کوچیکیه، تقریبا از اینجا تا اینجا اتاق دراز و کشیده است، کفش موکته، چهار تا مبله، جا نیست. وقتی از عقب میگیره مثلا همین مهمونا فشرده تو دل هم نشستن. این در این اتاق تا الان 470 بار سران جهان آمدن دیدار. این تصویر و ایمیج در جهان بی‌نظیره. حالا من خواستم چوب خطش پر بشه، معلومه بنده خدا بیاد اینجا فایده نداره اومدن. حالا اومد این عکس رو پر کنیم. من مشکلی ندارم، جدی میگم، یعنی واقعا اگر آقای ترامپ هم تشریف بیاره برای پابوس و عرض ادب یا خانم ملکه بریتانیا، چون فقط دو نفر من اومدن، اونم بیان شو خط کنن، حالا ما رژیم صهیونیستی نتانیاهو رو اصلا قبول نداریم به عنوان حکومت، ولی اون دو تا هم چون باور کنید الان این آمریکایی‌ها همه حسرتش اینه که چجوری میشه رفت میشه سر این صندلیه، چینی ها اومدن، هندی ها اومدن، روس ها اومدن، همه اومدن نشستن، ما فقط نرفتیم. بیا بعد بشینم اینجا. ماجرای اصلی رو آقای خانم ها اینه داشته باشن، ماجرای اصلی این حرکتی که امروز شما در آقای به اصطلاح کار آقای شینزو آبه دیدید و بند خدا کلا نظر دیپلماتیک به هم ریخته بود، همه چیز به هم ریخته بود، به هم ریخته بود، اصلا قیافش به هم ریخته، نگاه کنید انقدر حضرت آقا جذابه داره، انقدر الحمدلله اون ابهت جدی است که پوتین بنده خدا میاد دیگه دست خودشو گم میکنه. این مقامات فرانسوی که آمده بودن سیاستمداراشون دو سه سال پیش تو همون افق نو اینا آمده بودن مرکز ما بازی، یه سریشون مال حزب گلیستا بودن، سوال کردن که پوتین عکسش معلومه دیگه، پوتین در مقابل رهبران جهان چجوری میشینه، این وقتی به رهبر ایران میرسه چرا همه چیزش به هم میریزه، یعنی میخنده، میاد جلو، تکیه نمیده، نمیفته، بعد مثلا برگشتش بازی میکنه. خب اینو در تعیین ریاکشن ها توی مذاکرات خیلی مهمه، یه سری کارشناس هست که میشنن اینا رو تو روانشناسی سیاسی مطالعه میکنن که طرف چقدر تحت تاثیر بوده، چقدر مرعوب بوده، چقدر خجالت کشیده، چقدر مثلا خود احساس کوچیکتری کرده. شما نسبت به پدرتون، عموتون، داییتون، عمتون، خالتون، مادرتون یه حس کوچکتری دارید، نسبت به خواهر برادر کوچکتر خودتون خب بالاخره ذره راحت‌ترید دیگه، چون شما بزرگتر از اونید. این که در کره زمین کی از بقیه بالاتره و بقیه وقتی روبرو اون قرار می‌گیرن، خب ببینید تعریف داره، شما شوناتون رو بچسبونید به صندلی یا جدا بشید، زانواتون باز باشه یا بسته باشه، پاتون رو هم بندازید یا نندازید، دستاتون مثلا آزاد باشه یا بسته باشه، گردنتون کشیده باشه، مستقیم نگاه کنید یا اینجوری نگاه کنید یا مثلا کج نگاه کنید یا حالت‌های مختلف. پوتین وقتی روبروی اوباما، ترامپ و دیگران میشینه، ببینید چجوری میشینه، هر وقت میاد خدمت آقا ببینید چجوری میشینه، یا بقیه‌شون دیگه، یا همه‌شون دیگه، شما هر دو سه باری که خدمت آقا اومده بیرون، بعد معلوم بود که مثلا تحت تاثیره، که اون بار اول که خوب گفته بود من با مسیح دیدار کردم، بار بعدی هم که خوب امروز آقای آبه بنده خدا آمده بود، خب میدونید که پیام اصلی چی بود دیگه، رسانه‌های غربی گفته بودن که میره که دعوت کنه رهبر ایران رو به مذاکره، رهبر ایران بیاد در اجلاس گروه 20 شرکت کنه، یعنی آقا بره تو اجلاس گروه 20، بعد ترامپ هم بیاد اونجا، بعد اینا با هم دیدار کنن، بعد یک سال بعدش هم ترامپ بگه که نشد، نپذیرفتیم، مثل نشست پارسالش با کره شمالی که به هم خورد. یادتون باشه پومپئو که الان وزیر به اصطلاح خارجه آمریکاست، موقعی که رئیس سازمان سیا بود یه پیغام برای حاج قاسم فرستاد توی سوریه که قبل از اون عملیات سراسری رو حاج قاسم اینا شروع کنن سال 96 و اون مناطق جنوبی سوریه و مناطق چیز رو آزاد کنن از دست داعش، ترامپ این پومپئو یه نامه فرستاد برای قاسم که آقا صحبت کنید. قاسم که نمیدونه بگه، با که خبر نداشتیم، پومپئو مصاحبه کرد، گفت نامه رو فرستادم تو میدون، گفته بود که نامه رو نمیگیرم، نمیخونم، حرفامونو تو میدونی جنگ میزنی. همون جمله رو امروز آقا گفتش که من نامه آقای ترامپ رو نمیگیرم، نمیخونم، جواب نمیدم، اصلا ترامپ قابل خیلی اصلا جوری این، چون میدونید بالاخره ژاپن مستعمره آمریکاست دیگه، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که با بمب اتم دیگه اینا رو ذلیل کردن، 5 سال یه جنرال نظامی خودشونو گذاشتن حاکم ژاپن، یعنی جنرال مکارتور، حتما خواهش میکنم خاطرات مکارتور رو بخونید، ترجمه شده تو ایران 30 سال پیش، 27-28 سال پیش، خاطرات مکارتور رو بخونید ببینید، یه کشور با بمب اتمی گرفتن، 5 سال نخست وزیر نظامی گذاشتن اونجا، کشور آلمان رو بعد از سقوط هیتلر گرفتن، خب هفته گذشته وزیر خارجه آلمان اومد، الان نخست وزیر ژاپن اومد، یعنی دو تا کشوری که مستعمره آمریکاست، این دو تا کشور مستعمرن به این معنا که الان قانون کاپیتولاسیون امضا کردن، به این معنا که اگر یک سرباز صفر ژاپنی نخست وزیر ژاپن شینزو آبه رو بکشه، پلیس ژاپن نمیتونه بگیرش، دستای قضایی ژاپن نمیتونه محاکمش کنن، اون سرباز با ارتش آمریکا باید دستگیر کنه ببره تو آمریکا محاکمه کنه. در آلمان اگر صدر اعظم آلمان خانم مرکل رو یک سرباز صفر آمریکایی با ماشین زیر بگیره، با جیپ داره میره تو خیابون اینو بکشش. پلیس آلمان دست به قضیه آلمان نمیتونه این کارو بکنه. خب تو ایران این کارو کردن، آلمان کاپیتولاسیون امضا کردن، امام راهل اون فریادی که میزنه توی ماجرای خرداد 42 همین دیگه سر قضیه کاپیتولاسیون که آقای شاه اگر مثلا یک آشپز مثلا آمریکایی نمیدونن شاه ایرانو بکشه اینجوری میشه، بعد که امام اصلا قائل نبود. الان در افغانستان کاپیتولاسیون امضا شده، اصلا تو افغانستان عادی ترین کارمندا و سربازای آمریکایی بلایی سر رئیس جمهور افغانستان بیارن، تو افغانستان دستگاه قضاییش نمیتونه برخورد کنه. در عراق هم همینطوره. در عراق اینا کاپیتولاسیون امضا کردن با هر کشوری دیگه. ژاپن تو فقط تولید تولید کن، سر پایین باشه میتسوبیشی تو داشته باش، سر پایین باشه سونی تولید کن، تو هر مدید در سطح جهان هر تجاری بزنه. آلمان بنز و بیوندو پورشه تو تولید کن، آیگه و مثلا زیمنس تو هر مدید دخالت کن، تو یه ایالت آمریکایی. حتی فرانسه که مستقله، پارسال در قضیه ناتو ماکرون گفتش که میخوایم ارتش مستقل اروپایی تشکیل بدیم، ترامپش گفتش که شما دو تا جنگ جهانی اول و دوم آلمان گرفتتون، ما اومدیم نجاتتون دادیم، شما بدون ما حیات هم ندارید، سر کیسه رو شل کن بیاد، حرف از ارتش مستقل هم نزن در اروپا. اینا فکر نکنید فقط برای سعودی اینجوری گربه میرقصونن. حالا کلیپاش چون اومده احتمالاً خیلیاتون دیدید همین کلیپای مال بحث امروز رو، خواهش میکنم شب انشالله با حوصله ببینید، بعد ببینید یه ملت با چه اقتداری امامش میگه که شما زحمت کشیدید، در نیت خیر شما هیچ تردیدی نیست، اما من این نامه رو نمیگیرم، نمیخونم، اصلا ترامپ قابل اعتماد نیست، ما اگر بخوایم بمب اتم هم بسازیم هیچ ربطی به ترامپ و اینا نداره، ما چون فتوای شرعی دادیم که حرام است، ولی اگه میخواستیم هم بسازیم گوش به آمریکا نمیکردیم. و خیلی محکم خب حالا شنیدید که دو تا انفجار هم، دو تا نفتکش هم، سوپر تانکر نفتکش هم در دریای عمان نرسیده به همین تنگه هرمز منفجر شده، بهشون حمله شده و کلا اوضاع ریخت به هم. بنده خدا مستعمره هم دیگه شینزو آبه میگه بابا ما بعد دولا بشیم دست ترامپ رو ببوسیم، بعد اومدیم اینجا اینا یه رهبری دارن همینجوری میگه بابا اون برای شما گنده است، چون شما خدا رو قبول ندارید. خدا رو داشته باشی که کفار و ملحدین و مشرکین و منافقین تو چشمتون کوچیک میان. این ساختارها رو خب طبیعتاً باید توی مهندسی سیاسی بشناسید. در آخر 100 سال کشور ما یه همچین وضعیتی داشت و این حرکت‌ها به وجود اومد، حکومت پهلوی رفت. آنچه ماند دوستان رنگ آبی و قرمز اونا بود. جریان اسلام‌گرا خیلی عمری نداشت. 1357 کشور رو یه به علاوه ترسیم کنید، وسطش بذارید شخصی به نام حضرت امام. به علاوه که ترسیم میکنید، در این به علاوه یه طرفش آبی بود، جریان لیبرال، یه جریانش قرمز، سمتش قرمز بود، جریان چپ‌ها، بخش پایینش هم اسلام‌گراها بودن. پس این سال 1357 صورتبندی سیاسی اینجا شروع میشه. سال 1358 یک سال بعد از انقلاب امام تبدیل میشه به نهاد ولایت فقیه، یعنی اون فرد که وسط این به علاوه بود، نه چپ بود نه راست بود نه اسلامگرای سنتی، اون وسط این چهار راه امام بود. امام از شخصیت حقیقی تبدیل شد به شخصیت حقوقی، شد نهاد ولایت فقیه، وسط اون به اصطلاح ساختار به علاوه شد نهاد ولایت فقیه. از خط کرسی به پایین سنتگراها بودن، میگن سنت یا مدرنیست، از اون خط به بالا مدرنیستا بودن. مدرنیستا یا چپ بودن یا راست، یا مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست بودن یا لیبرالیست و ناسیونالیست و کپیتالیست. اونا هم میگفتن آقا مدرنیته، اینا میگفتن سنت. امام این وسط مونده بود. این حرکت در 1358 یک سال از انقلاب میگذره، دولت موقت تشکیل شده، بازرگان از جناح به اصطلاح راست شده نخست وزیر موقت. احزاب دینگرا کدوما هم یه جریان داشتیم به نام جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه روحانیت مبارز تهران، هنوز کشور همه تهران، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که الان دیگه الان حزب مؤتلفه است، جریان انجمن حجتیه که ضد تشکیل حکومت بود و مسئله‌اش این بود که برای مهدویت باید کار کرد و امام همون سال اول سال 58 زد تو برژکشون انداختشون کنار. یک جریانات اینجوری بودن. حالا گروه بود درام گروه فرغان که شهید مطهری رو شهید کرد، صفا و فرنی رو شهید کرد، شهید مفتح و اینا رو. اینا طیف اسلامگرا بودن که بعد سال 58 وقتی سفارت آمریکا اشغال شد دانشجو پرو خط امام به وجود اومدن. روبروی سازمان مجاهدین خلق جلیل به وجود اومد به نام سازمان مجاهدین انقلاب که الان وضعش به مراتب خیلی از بزرگ بدتر از اوناست. این جریانات چیزی که سال 58 شکل گرفت در بخش چپ، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، اونایی که بیرون از رنگر یعنی دیگه از نظام بیرون بودن، حزب پیکار، حزب کمونیست، شرکای فدای خلق، اینا بودن. شرکای فدای خلق انشعاب کرد، شد شرکای فدای اکثریت، شرکای فدای اقلیت. شرکای فدای اکثریت یه خانومی بود به نام اشرف دهقانی که لیدرشون بود و اینا بیاید حرکت‌های عمده‌ای داشتن. در طیف راست یعنی طیف آبی شاخصشون جبهه ملی بود و به اصطلاح نهضت آزادی بود، یعنی حزب خلق مسلمان، نهضت آزادی، حزب مردم، حزب جبهه ملی، حزب ایران. اینا هم این طیف بودن، اینا میشدن راست، اونا میشدن چپ و هر دوشون مدرنیست. ولی سنتگراها اون طیف‌های مذهبی بودن. الان سال 1358 یک سال از انقلاب میگذره، این ساختار مهندسی سیاسی کشور. سال 1000 با به سبب اشغال سفارت آمریکا و ناراحتی بازرگان و استعفاش همون روز و پذیرفته شدن استعفاش، کشور با یک وکیوم قدرت روبرو شد. کشور به هم ریخت، آقا رابطه با آمریکا قطع شد. این چه کاری بود کردید؟ اونا که میگفتن ما دولت مردی بلدیم و کار بلدیم، اونا قهر کردن رفتن از کابینه بیرون. جمهوری اسلامی بود، خیلی از مدیران جمهوری اسلامی مدرسه هم اداره نکرده بودن دیگه، تجربه نداشتن دیگه. خب یه دفعه این اتفاق افتاد، درگیری ها شروع شد. بنی صدر حاکم شد، بنی صدر شد رئیس جمهور اول کشور. بنی صدر حزب جبهه ملی بود، از جبهه ملی آمده بود و حزبش از جبهه حزب مصدق بود. اولین رئیس جمهور کشور بود که کارو دست گرفت. درگیری ها از همینجا شروع شد. نخست وزیر شد شهید رجایی، بین رئیس جمهور با نخست وزیر اختلاف بود، درگیری ها خیلی بالا گرفت، ضرب و خورده جدی شد. سال 1958 تابستون تو کردستان و ترکمن صحرا و آذربایجان غربی و خلق عرب تو خوزستان و بلوچستان و اینها اعلام جدایی طلبی کردن. یعنی یه گروهی در آذربایجان می‌خواستن کشور رو جدا کنن، یه گروه در ترکمن صحرا بندر ترکمن اونجاها، یه گروه در خوزستان خلق عرب، یه گروه در کردستان و کرمانشاه، یه گروه هم در آذربایجان غربی، یه گروه هم در بلوچستان. همه جای کشور درگیر، کشور آماده تجزیه، هزار یه مشکل. حالا تو این وسط درگیری سیاسی داخل تهران و بدتر از همه حمله صدام. حمله صدام سال 59، بنی صدر درگیری رو ول کرده بود، چسبیده بود به این منازعه ها. یه روزنامه داشت به نام روزنامه انقلاب اسلامی که توی روزنامه‌اش همه چی میگفت. روبروی اینا یه روزنامه به نام روزنامه جمهوری اسلامی که مال حزب جمهوری بود که مسئولیتش دست میرسن موسوی بود. این دوره‌ای که گذشت در اون یک سال دو سال، در 1959 تا 1960 اولین اتفاقی که افتاد، طیف چپ ریخته شد بیرون. مثلا کلا طیف چپ روبروی نظام وایساد، پادگانا رو خالی کرد، تانک و توپا رو برد توی کردستان، چریکای فدایی اینا رفتن اونجا شروع کردن جنگ داخلی رو انداختن، شهید کمران اینا رفتن روبروشون وایسادن. قسمت قرمز از نظام رفت بیرون، یعنی هر عنوانی نوشته شده بیرون رنگ ها اونا گروه هایی هستن که الان به عنوان کنشگر سیاسی هستن در مهندسی سیاسی، اما داخل نظام نیستن. اینا رفتن بیرون و شروع کردن عملیات تروریستی انجام دادن، عملیات چریکی انجام دادن، کردستان از کشور جدا کنن، کرمانشاه رو جدا کنن، آذربایجان غربی رو جدا کنن، خلق عرب خوزستان رو جدا کنن، از این دست موارد. این در 1159 بود. در 1160 با رفتن بنی صدر همین موقع ها بود، در اواخر خرداد 1160، زمانی که از یه طرف شهید کمران شهید شد تو جبهه، از این برم بنی صدر به اصطلاح امام اول فرمانده کل قوا رو ازش گرفت، بعد مجلس عدم کفایتش رو صادر کرد، بعد امام عزلش کرد. با رفتن بنی صدر جبهه ملی و نهضت آزادی ترتیب شد. در سال بعد طیف آبی هم از نظام رفت بیرون. یعنی دو طیف مدرنیست 4 سال اول انقلاب 57 58 59 60 بودن. 61 به بعد این دو طیف مدرنیست چپ و راستی که 100 سال عقب داشتن، اینا از کشور از چیز رفتن بیرون. یعنی از تقریبا هلوش انقلاب مشروطه، از قبل از انقلاب مشروطه اینا عقبه فکری داشتن و حشم و خدم و نشست و روزنامه و نشریه و شاعر و چوچه داشتن. این دو تا طیف رفتن بیرون از ساختار سیاسی ایران، شدن معارض و معاند و روبرو نظام ایستادن و موند کار دست اسلامگراها. 1360-61 الان دیگه شهید بهشتی شهید شده، شهید رجایی شهید شده، سازمان منافقین اینا رو شهید کرده، از کشور فرار کرده مسعود رجوی، مسعود رجوی و بنی صدر با چادر فرار کردن. خلبان پهلوی عزیزی بنی صدر رو هم برد، یعنی اون کسی که شاه رو برد همون خلبانی بود که بنی صدر رو از کشور برد. شهید رجایی شد رئیس جمهور، دو ماه بعد شهید رجایی و شهید باهنر دو ماه بعد شهید شدن. بچه‌ها توی میدون جنگ درگیر بودن سال 1160، دشمن داشت میمد جلو، ما خط نداشتیم، خط مقدم نداشتیم، شیرازه ارتش پاشیده بود، سپاه هنوز شکل نگرفته بود، جهان آرا و دیگران تک چریکی میکردن دشمن رو ببرن عقب. بعد ما توی خیابونای تهران هزار یه مشکل زد و خورد داشتیم. این راسته که شما همجوری میگیرید میرید تا میدون انقلاب، به خصوص جلو میدون انقلاب کپه 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 همه وای میسادن بحث میکردن، دعوا میشد، زد و خورد، سازمان مناطقین با تیغ موکتبوری و نمیدونم از اینجور چیزا، هر روز گلوله و تیراندازی. هنوز بعد جلو دانشگاه تهران رد بشید رو بعض از ساختمونا اون اثر گلوله ها هست و دورش مثلا علامت کشیده شده. این دوره ای بود که دولت شهید رجایی هم همه که دستان دوست نفر اصلی شهید شدن، جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بمب گذاشت زیر پای رئیس جمهوری. اوضاع چقدر خراب بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی خودش منافق بود، یعنی کشمیری مثلا برای نسبت این آقای شمخانی، ببینید الان مثلا آقای شمخانی از خودش بمب برای میبره بیره، یعنی دشمن تا اینجا پیشروی کرده بود تو نفوس. خب شهید رجایی شهید بانر هم شهید شدن، حالا قبلش که حضرت آقا ترور شده بود، بعد آقای هاشمی ترور شده بود، خود شهید بهشتین ها شهید شده بودن، روحیه برای مردم نمونده بود، جنگ هم از اون بر شروع شده، از این بر هم یه دولت جدید تشکیل دادیم، این هم دوباره شهید شدن. در یک چنین شرایطی امام تو بیمارستان بود، اولین حکم نظامیش رو صادر کرد، حصر آبادان شکسته شود. خب آخر شهریور اون سال عملیات شد، عملیات سامنون ائمه، محاصره آبادان شکسته شد. دو ماه بعدش در پاییز 1160 عملیات آزادی بستان انجام شد طریق القدس. 5-6 ماه بعدش در به اصطلاح عید 1160 عملیات فتح المبین انجام شد و 45 روز بعدش در به اصطلاح اردیبهشت 1161 عملیات آزادی خرمشهر شروع شد که 3 خرداد این عملیات انجام شد، عملیات اعلی بیت المقدس. همینجوری دو ماه سه ماه یک بار جریان انقلابی هی عملیات کرد، یعنی آنچه که روحیه به شدت اومده بود پایین رسیده بود به صفر، 3-4 انقلاب شده، هر روز زد و خورد سیاسی، هیچ کس برای مردم کار نمی‌کرد، جریان انقلاب هم که هنوز شکل نگرفته بودن. حالا توی چنین شرایطی با رفتن بنی صدر افتاد رو قلتک، هر 45 روز یه عملیات نظامی، اول سامنون ائمه، بعد طریق القدس، بعد فتح المبین، بعد اله بیت المقدس، بعد رمضان، به یک سال نرسیده خیلی از مناطق بازسازگیری شد، یه روحیه در مردم دمیده شد. آقا شده بود رئیس جمهور، نیلسون موسوی شده بود نخست وزیر، آقای هاشمی مجلس بود، آقای موسوی اردبیلی قوه قضاییه بود، یه ثباتی پیدا کرد کشور. کشور افتاد دست طیف سرین، طیف مذهبی های سنتی. بالاخره در اقتصاد باید مدل میدادن. بنی صدر در تلویزیون یه درسی میداد به نام اقتصاد توحیدی. این تو قالب کتاب منتشر شده. این کتاب رو ببینید. اگر الان این کتاب رو ببینید، الان حزب اللهی ترین استادای اقتصاد مثل این کتاب نمیتونن بنویسن. الان یعنی الان اینا هستن که مدعیان تو بعضی دانشگاه بچه حزب اللهی که اقتصاد مقاومتی میگن، اینا رو بیارید مثل این کتاب نمیتونن بنویسن. اقتصاد توحیدی، این کتاب حتما ببینید. خب حالا بنی صدر رفته، بازرگان رفته، چپا رفتن، راستا رفتن، مدرنیستا رفتن، سنتگراهای مذهبی بلد نیستن اقتصاد رو اداره کنن. اول بدبختی ما کادر نداریم، تئوریسین نداریم، چی نداریم؟ مدیر نداریم، مدل نداریم، نظام سازی نمیتونیم کنیم. خب چه کار کنیم؟ بریم سمت مدل اقتصاد چپ سوسیالیستی. این طیفی که الان بهشون میگن طیف اصلاحات، اینا طیف بخش اصلیشون ها، چون حزب کارگزاران هم خودشو اصلاحات میدونه، حزب کارگزاران راست مدرنه، حزب جریاناتی مثل مثلا سازمان مجاهدین انقلاب، مثل حزب مشارکت مردم سالاری، نمیدونم مجمع روحانیون مبارز، اینا چپ بودن اون موقع، معروف بودن به چپ ها. این چپی ها مدل اقتصاد سوسیالیستی رو پیاده کردن، اولا اقتصاد کوپونی، ثانیا اقتصادی که در اون مناسبات مالی به حداقل میرسید دیگه. مراودات اون با دنیا اینجوری بود که از اوکراین که یکی از جمهوری های شوروی بود ماشینالات سنگین میخریدیم، پول نمیدادیم بهش، به ترکمنستان که یک جمهوری دیگه شوروی بود کالای دیگه میدادیم، این به جای این پول کالای ما نفت میداد به اوکراین به جای ماشینالاتی که ما وارد کرده بودیم. یعنی اصلا یه اقتصادی بود که توش پول جابجا نمیشد، که شما بگی آقا به اصطلاح این سکس باید ایجاد بشه و نمیدونم به FATF بپیوندی تو نمیدونم عدلت بازی ها نبود، یه اقتصاد کوپونی هم بود، سر فروشگاه به فروشگاه شهر و روستا سر قطعات رو میآوردن، شما بالاخره میدونید نیازهای اولیه زندگیتون رو بتونید با این کوپونه برید فروشگاه شهر و روستا بخرید برید خونه، حالا مضاف بر این اگه میخواستید میرفتید از بازار آزاد تامین میکردید، با یه بودجه بسیار کوچیک کشور اداره میشد، مردم هم قناعت میورزیدن، اشرافیگری و زیاده خواهی و اینجور حرفا هنوز باب نشده بود. اقتصاد چپ، سیاست و سیاست خارجی هم چپ، ضد آمریکا، استکبار ستیز، از این دست حرفا. در فرهنگ، فرهنگ بسته. در سینما، در هر حوزه دیگه ای که بود. خب این به اختلاف کشید در همون جامعه روحانیت مبارز استان تهران که شهید مطهری و این بزرگان رو انداخته بودن، به اصطلاح 66 67 رفتن خدمت امام، آقای کرامی و گروهشون رفتن خدمت امام، آقا ما میخوام جدا بشیم. جدا شدن، یه چیزی درست شد به نام مجمع روحانیون مبارز. گفتن ما چپ واقعی، اینا دیگه گرایش به بازار دارن، اینا راستن. 10 سال از انقلاب میگذشت، 1357 انقلاب شده بود، 1367 قبل اینکه امام از دنیا برن این ساختار سیاسی کشور بود. یعنی نهاد ولایت فقیه اسلام ناب، یه گروهی از بچه بسیجی ها که از آخر جنگ بود، جنگ تمام شده بود، سری بچه بسیجی ها حزب الله، طیف چپ که الان بهشون میگیم اصلاح طلب، یعنی دفتر تحکیم وحدت که الان بخش عمدهشون پناهنده شدن به آمریکا، دختر پسرشون، سازمان مجاهدین انقلاب که الان بهشون میگن حزب مشارکت، نمیدونم حزب اعتماد فلان، و مجمع روحانیون مبارز، خاتمی و کروبی و موسوی خوئینی ها و اون سازمان مجاهدین انقلاب هم بالاخره همین مصطفی تاج‌زاده و حجاریان و اینا که میشناسید، حسین آرمین و بهزاد نبوی و اینا چپ بودن، اون طرف مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز و مجموعه این چنینی راست بودن. در دهمین سال انقلاب ما دوباره یه پدیده چپ و راست مدرن پیدا کردیم، اما این دفعه درون نظام. اول انقلاب از قبل بودند، نهضت آزادی و حزب توده و جبهه ملی و اینا، الان همون طیف روحانی که انقلاب کرده بود، جامعه روحانیت مبارز، خودش به نتیجه رسید باید بره جدا بشه، مبانی فکرشون با هم دیگه تعارض داشت. مرحوم آقای مهدوی کنی با آقای مثلا فرض کنید مهدی کروبی تعارض دیدگاه داشتن، اینا یه نگاهی داشتن، یه نگاهی داشتن، در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد، نگاه به جهان، نگاه به آمریکا. همین بحثی که الان دارید، الان حزب الله میگن مذاکره فایده نداره، خب اصلاح طلبا میگن آقا باید بریم مذاکره کنیم. چرا اینجوری؟ شما جنگ طلبید، میخواد جنگ را بندازید. این اختلافا اون موقع هم بود. پس دهمین سال انقلاب دو تا اتفاق افتاده در مهندسی سیاسی ایران. اولا طیف مدرن چپ و راست، آبی و قرمز قبل از انقلابی، از نظام رفتن بیرون، گفتن قانون اساسی رو قبول نداریم. دو، داخل خود نظام جمهوری اسلامی چپ و راست مدرن شکل گرفته و جمهوری اسلامی هنوز تا جمهوری اسلامی شدن فاصله داره، یعنی هنوز تیپا و بازیگران و مسئولان جمهوری اسلامی اسلامی فکر نمی کنن، نگاهشون قال صادق و قال باقر نیست، نگاهشون مثلا مینار کنزه، نگاهشون مثلا مارکس، نگاهشون اینجور چیزاست. این وضعیت بعد از رحلت امام و زعامت حضرت آقا، با کنار رفتن چپ خط امامی و آمدن جامعه روحانیت مبارز و مؤتلفه در رأس قدرت، به جای رسید که طیف چپ در 5-6 سال اول کلا محو شد. یعنی از 1368 که حضرت آقا اومد سر کار، آقای هاشمی شد رئیس جمهور و اون جامعه روحانیت مبارز اومد کار دست گرفت، چپ ها کلا حذف شدن. 1374 یعنی در وسطای دوره دوم دولت آقای هاشمی، حالا خود راستی ها دچار مشکل با هم شدن. از دل راستی ها، یعنی از دل جامعه روحانیت مبارز و از دل مؤتلفه، جریانی آمد بیرون، اسم خودش رو گذاشت کارگزاران سازندگی، چون شعار دولت آقای هاشمی سازندگی بود، اینا گفتن ما کارگزار سازندگی هستیم. شروع کردن کار جلو بردن. دولت آقای هاشمی دو تا ویژگی داشت، اولا به شدت اقتصادی محور و رو اقتصادا منظورش بوتون و اینجور حرفا بود، مثلا از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول می‌گرفتن می‌آوردن، اتوبان می‌زدن، سد می‌زدن، جاده می‌زدن، همین کاری که شهرداری توی سالا تو تهران می‌کرد. دوم، در سیاست فضا بسته، فضای باز اقتصادی، فضای بسته سیاسی. در فرهنگ بنابین بودن، این عدم توسعه متوازن به انفجار سال 1376 و روی کار آمدن چپ‌ها و جریان خاتمی انجامید. یعنی اقتصاد باز، سیاست بسته، فرهنگ بینابین، نابود شد همه چیز. اثراتش توی بسته اشرافیگری الان داره خودش رو نشون میده. یعنی اینکه شما الان میبینید در اصفهان کسی پورشه سوار میشه میاد میزنه اون پراید بچه رو میکشه اون جوونه رو، بعد میاد پایین میگن که آقا چرا این کارو کردی؟ میگه چه اشکالی داره، پولشو میدم، خونش چقدر قیمت دیاش، مثلا پولشو میدم. این نطفهش کی گذشته شد؟ سال 669 با کاری که جریان آقای هاشمی کرد که بعدا معروف شد به حزب کارگزاران. این حرکت تا به امروز استمرار داشته. خب از دل جامعه روحانیت مبارز آقای هاشمی اومد بیرون، آقای حسن روحانی اومد بیرون، کیفی از روحانیان اومدن بیرون که اساساً لیبرال بودن و با مرحوم مهدوی کنی و بزرگان دیگه دچار تعارض شدن. اونا سنتگرا نامیده شدن، اینا مدرنیست. از دل یه جریان تکنوکرات داخل اینا شکل گرفته بود که یه پاشون هم مثلا تو مؤتلفه بود. فرض کنید مثلا وزیر بازرگانی اون موقع دوره آقای هاشمی یکی از اعضای شورای مرکزی از به مؤتلفه بود. این آقای نهاوندیان که می‌بینید سال 1364 که ما درگیر آزاد کردن فاو بودیم، ایشون به عنوان مدیر جمهوری اسلامی وسط جنگ و اوج این که می‌خوام بریم حالا فاو آزاد کنیم، حالا می‌خوام که فرانسه رو آزاد کنیم، می‌خوام بریم تو خاک دشمن، آقای نهاوندیان کشور رو گذاشت، جمع کرد با خانواده رفت آمریکا. مرگ بر آمریکا. بلند شد رفت آمریکا. 1364 رفت آمریکا، 1372 وقتی دکترا گرفت آمد زیر دست همون عضو ارشد حزب مؤتلفه یعنی آقای دکتر آل اسحاق، ایشون شد معاون ارشد در وزارت بازرگانی. یعنی اینجوری بود، آقای محمد علی نجفی آمد سری مسئولیت گرفت، هر کی از آمریکا می اومد آقای هاشمی در واقع کرده بود تکنوکرات ها بیان کارو دست بگیرن. گفتن ما دولت تکنوکراتی، یعنی خب دولت لیبرال بودن، تکنوکرات کجا؟ پس از درون جریان راست سنتی به ویژه از درون جامعه روحانیت مبارز و از درون حزب مؤتلفه یه چیزی اومد بیرون که به خودشون گفتن ما کارگزار سازندگی. شد حزب کارگزاران و سازندگی در 1374 که اینا آماده میشدن برای ماجرای مجلس 1375. وقتی که این جریان شکل گرفت تا امروز که شما میدیدید دیگه لیبرالیزمشون لیبرالیزم به شدت خالصه، یعنی شما روزنامه شرق و مجله مهرنامه و آقای عطالله مهاجرانی و آقای غلام حسین کرباسچی و آقای محمد علی نجفی دست اسلحه و همه اینا رو که ببینید، اینا در واقع یه جریانی هستند که یک پدیده شترگاه پلنگ دیگه. اینا لیبرالن، مدرنیستن. فمینیزم در دوره اینا بحث پیدا کرد. یکی از دختر آقای هاشمی که شورای مرکزی اینا بود یعنی فائزه، سال 77 یه روزنامه رو انداخت به اسم روزنامه زن و خیلی از اینا که الان فرار کردن مثل شادی صدر و نمیدونم اون کاملیا انتخابی فرد و این جماعت که فرار کردن اکثرا توی روزنامه می‌نوشتن دیگه، مسعود بهنود و اینا آمدن فمینیزم روشون که من شارژ کردن. ای وای، مرد مسلمان میره دو تا زن میگیره، چهار تا زن میگیره. شما نگاه کنید چند نفر از شورای گوناگون حزب کارگزاران چند زنه بودن. آخرش همین افتضاحی بود که در مورد آقای نجفی رخ داد. خب آقای نجفی شما حزب کارگزارانید، شما لیبرالید، شما فمینیستید، شما معتقدید که مثلا خدا یکی زنم یکی، یعنی شعار شما این نیست به فمینیست. چرا هم اکثر شما دو زنید؟ آقای عطالله مهاجرانی دو تا زن داشت، آقای به اصطلاح همین ایشون که زنش رفت مثلا تو حمام با 5 تا مثلا شلیک گوله کلت تاروسفرتا کشت و مثلا درست کرد. حالا هر کی بازی در خودش درست کرد، میگه آقا پرستو تو سر راه ما گذاشتن. آقا جمع کن خودت رو، جمع جور کن. پرستو یعنی چی؟ تو خودش نمیگی چقدر ضعیف از نظر فکری فرهنگی. لیبرال یعنی دیگه، لیبرال یعنی اباحه‌گر. لذا یک ضربه‌ای که جمهوری اسلامی خورد این بود که بسیاری از افراد در جمهوری اسلامی پست و مقام‌ها رو گرفتن بدون که از اسلام بو برده باشن. و همونطوری که در رنگ ها میبینید اینا رنگ سبز اسلام ندارن، اینا رنگ آبی و قرمز دارن. الان حزب مشارکت، الان سازمان مجاهدین انقلاب، الان مجمع روحانیون مبارز، الانشون رو ببینید از اول هم همین بودن. اعتقاداتشون همچین قرص و محکم. آره کسی که اول نماز و اول وقت خوند و زنش حجاب داشت که نماد اسلام گرایی حرفه‌ای نیست. مرحوم شهید مدرس میگه سیاست ما این دیانت ماست. من اینو اینجوری کاملش میکنم، سیاست همان دیانت است در عمل. شما میخواد ببینید سیاست من چیه؟ این عباسی اینجا نشسته یه ادعای داره. سیاست عباسی همون دیانتشه اما در عمل، نه پشت تریبون. اگر یه مرغداری، یک مهد کودک، یه گاوداری، یه شیلات، یه کتابخونه، یه آب و فاضلا، یه خیابون، یه میدون، یه دانشگاه، یه وزارتخونه دادی دست عباسی، ببین این در عمل چطور دیانت می‌ورزه؟ دیانتش در عمل چیست؟ اون همون سیاستش. سیاست همان دیانت است در عمل. من یه چتری دارم بالا سرم، جلو بارون و آفتاب منو محفوظ می‌داره، اما فقط خودم رو محفوظ می‌داره، قطرش یک متره. اما وقتی من شدم مسئول جامعه که همه شما همونجا بودید، چتر دینداری و فکر من باید بره تا انتهای تالار، یعنی همه رو بپوشونه. این آقایون تو زندگی شخصشون متدینن، نماز میخونن، نماز شب میخونن، عدیه دارن، نمیدونم زیارت عاشورا دارن، دعای کمل دارن، دعای ندبه دارن، تو خونهاشون ببین چه خبره. اما از سر سجاده بلند میشن میان بیرون، قرآن رو میبوسن میذارن کنار، قال صادق و قال باقر و نهج البلاغه همه رو میذارن کنار، میشن بنده جان لاک و بنده مارکس و بنده کی و کی و کی. شیعه اونا هم شیعه علی علیه السلام که نیستن. خب 1174 به جایی رسید در 1174 که ما در سال 1174 برای مقدمات مجلس 1175 دیدیم انشعاب صورت گرفت، جریان از دل جریان راست سنتی راست مدرن اومد بیرون. این راست مدرن یک سال بعد در 1376 که خاتمی میخواست بیاد سر کار، سیستم لچکی شد. میبینید لچک شده، یعنی دوزه، الان داریم دوز بازی میکنیم، این دوز بازی ساختار سیاسی ایران. 1174 یه چپ سنتی داریم، یه راست سنتی داریم، یه چپ مدرن. چپ مدرن شد حزب لیبرال دموکرات، حزب کارگزاران سازندگی، که به موازاتش یه حزب شکل داد آقای روحانی و آقای نوبخت به نام حزب اعتدال توسعه که اون حزب دوقلوی این بود. این احزاب شکل گرفتن، راست مدرن منتج حزب دولتی ساز بود دیگه. وقتی که آقای خاتمی میخواست بیاد سر کار در 1776، این لیبرال دموکرات ها که دیدن آخر دوری آقای هاشمیه، یه دست و پایی زدن اگه بشه آقای هاشمی رو مادام العمر کنن. آقای حسن روحانی رفت یه سخنرانی کرد که بعضی از افراد فوق قانونن، قانون نوکر این هاست، از این تعبیر استفاده کرد. و آقای هاشمی بالاخره فوق قانونه، آقای هاشمی نباید 8 سالش تموم بشه سال دیگری سال 76 از کشور از دولت بره کنار، ایشون باید بمونه. آقای عطاالله مهاجرانی هم یه مصاحبه متن نوشت در روزنامه اطلاعات ناظر به این که آقای هاشمی باید دورش مادام العمر بشه و کسایی دیگه. حضرت آقا جلوی این انحراف رو گرفت، ایشون اومد فرمود از آقای هاشمی جای دیگه استفاده میشه و چرخه گردش لخبطان باید انجام بشه و الا اینا دنبال این بودن که اصلا قانون اساسی رو حتی به رأی بذارن عوض کنن. و الان دیدید چه بازی در آوردن سر قانون اساسی. الان یک سال، کمتر از یک سال، از 16 آذر که از دانشگاه تربیت مدرسین بحث شروع کردن، حجاریان و خود این امام‌الدین باقی و اون چرباز چی گفتن که اینجوری اختیارات رهبری فلان، یه بازی شروع شده الان برای قضیه قانون اساسی. دقیقاً دو سال آخر آقای هاشمی هم مثل دو سال آخر آقای روحانی همین بازی قانون اساسی شروع شده بود، اختیارات ما کمه و ما بیشتر می‌خوایم و اینجوری نمیشه و، یعنی دقیقاً همون موقع هم اتفاقا داشت می‌افتاد. خب این اتفاقا که شروع شد، بعد که دیدن فایده نداره و حتماً آقای هاشمی کنار میره، کارگزاران در یک چرخش عجیب و غریب پشت کردن به جریان راست، آمدن پیوند پیدا کردن با جریان در واقع چپ و با چپ ها متحد شدن، سال 1976 قدرت رو گرفتن. یعنی حزب کارگزاران 8 سال دوره آقای هاشمی بود، با رفتن آقای هاشمی منتقدین آقای هاشمی که آمدن سر کار اینا دوباره بودن. یعنی همین آقای زنگنه وزیر نفتشون بود، همین آقای جهانگیری وزیر صنعتشون بود، همین آقای همتی شرکت بیمه شون بود. کارگزارانی ها و لیبرال ها بخش اقتصاد دولت آقای چیز رو هم در اختیار داشتن. یک نکته کلی. خب ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که سال 1776 بیستمین سالگرد انقلاب بود. یک سال از سال 76 گذشت، سال 77 انتخابات شوراها میخواست برگزار بشه. انتخابات شوراها میخواست برگزار بشه، بین اینا دوباره اختلاف شد، بین چپ ها با اینا. از دل چپ های چیزی سال 77 یک سال بعد از این کار آمدن خاتمی روی به نام چپ مدرن. چپ مدرن کی بود؟ چپ مدرن کارش چیکار کرد؟ حزب مشارکت، حزب همبستگی، حزب مردم سالاری، اینا از دل چپ سنتی اومدن بالا، دفتر تکیه وحدت هم آوردن بالا، شاخ دانشجوی اصلیشون بود. در 20 سال انقلاب کشور دوز بازیش کامل شد دیگه. پس 10 سال اول 1367 قبل که امام از دنیا برن، بعد از دفاع مقدس چپ و راست سنتی شکل گرفت. 10 سال بعد در 77 تو مهندسی سیاسی ایران چپ و راست مدرن شکل گرفت. با آمدن چپ و راست مدرن باید مشخص میشد واگرایی و همگراییشون با ولایت‌فقیه چقدره. این مسئله واگرایی در همگرایی. ببینید کمتری واگرایی رو راست سنتی داشت با ولایت‌فقیه، بعد چپ سنتی، بعد راست مدرن و بعد چپ مدرن. این که الان اعضای مثلا جریان سازمان مجاهدین انقلاب، یعنی همین تاج‌زاده و اینا، به شدت ضد ولایت‌فقیه موضع میگیرن، علیه آقا مینویسن، این جدید نیست. 1377 این ورشون بوده، الان هم همین. حالا علنی تر دارن هم حرف میزنن دیگه. وزارتون بحث حاکمیت دوگانه‌ای که طراحی کرده بودن در دوره خاتمی، بحثشون این بود که ولایت‌فقیه رو بزنن دیگه. اصلا بحث سنگر به سنگری که حجاریان میگفت منظورشون این بود. پس ما در 1157، 1167 و 1177 در 20 سال این ساختار عمومی مو که شکل گرفت، راست سنتی و چپ سنتی از درجه اعتبار ساقط شد. و در 1380 با دور دوم خاتمی که خاتمی روی کار آمد و مجلس ششم هم سال قبل شکل گرفته بود، چپ و راست سنتی از بین رفت. ساختار سیاسی ایران ساختار یک کوه آتشفشان پیدا کرد. شما کوه آتشفشان از بالا دیدید دیگه، یه حفره داره، این فوران میکنه، آتش میاد بالا، از دو طرف کوه میرزه پایین، سرد میشه. تنوره نهاد ولایت‌فقیه، افراد مادامی که اونجا هستن به صورت مذاب هستن، وقتی فوران کردن، طغیان کردن، ریختن بیرون، سرد میشن و از درجه اعتبار ساقط میشن. ریزشات جمهوری اسلامی اینجوری شد دیگه. این ساختار وقتی رسید به سال 1782-83، چپ و راست سنتی از بین رفت. همگرایی های این چهار گروه با نهاد ولایت و لایه‌های بیرونیشون یه ساختار اینجوری داد: حلقه مرکزی نهاد ولایت‌فقیه، رینگ اول بچهای حزب اللهی، رینگ دوم اسلامگراهای به اصطلاح که بهش الان بهش میگن اصولگرا راست سنتی، آبی‌ها لیبرال‌ها راست‌ها و قرمزا هم چپ‌ها سوسیالیست‌ها. ساختار کشور از 1783-84 اینجوری شد. با این ساختار که دیگه چیزی به نام اصولگرا و اصلاح طلب شکل گرفته بود، سال 1984 بعد 16 سال کار از دست لیبرال ها در اومد و دولت احمدی نژاد اومد سرکار با شعار مطالبه عدالت. اما خب چون احمدی نژاد در هیچ موانی نظریه مطمئنی نداشت، از این ور تیف تا این ور تیف تئوری ها رو پیاده میکرد. در اقتصاد 4 سال اول اومد رفت سراغ تئوری های مثلا شبه چپ مارکسیستی، سوسیالیستی، سهام عدالت، مسئله هدفمندی یارانه ها و نکاتی از این دست رو طراحی کرد. بعد 4 سال دوم رفت به سمت مدل میلتون فریدمن، از دانشگاه علامه استری مثل آقای جمشید پژویان، آقای فرزین، ستاد تحول اقتصادیش، آقای شمس‌الدین حسینی، اینا رو برداشتن بردن اونجا. و برای که روح کلی این که چجور اینا به کارگیری شدن رو ببینید، مجله تجارت فردا که مجله شاخه اقتصادی و تجاری از بکارگزاران و جل مجله مهنامه و شرق هست رو ببینید. شماره ای که آقای پژویان چند روز بعد از روی کار آمدن آقای روحانی اونجا مصاحبه کرده، در این شماره که میگه اقتصاد یعنی من، اینجا بهش میگن آقا چی شد تو رفتی تو 8 سال تو این دولت کمک کردی؟ میگه کاری نکردم، دو تا شاگردام گذاشتم وزیر. آقا تو لیبرال، اینا مدعی اسلام. میگه چی گفت؟ اسلام اقتصاد، اسلام اقتصاد. یعنی 8 سال دولت آقای احمدی نژاد مدیرای اقتصادیش معتقد نبوده که اسلام اقتصاد داره. این حتما مصاحبه رو بخونید، طولانیه. و خب کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید که بعد از این ماجرا و آمدن آقای احمدی نژاد که اومد کارو دست گرفت، مطالبه عدالت در کشور عمومی‌تر شد. آمریکا ستیزی و غرب ستیزی بیشتر شد، فاصله بیشتر شد با غرب. لیبرال‌های رو داره به حاشیه رونده شدن. ساختار سیاسی اقتصادی فرهنگی یک کمی متعول شد، اما خب اینا دیگه تعامل نکردن. در سال 88 در نیمه راه دولت احمدی نژاد اون شوک رو در قالب فتنه به وجود آوردن و خب اون شوک موجب شد خیلی از ساختارهای کشور بشه صدمه شد، خیلی از کشورهای خارجی پاشون رو پس کشیدن، فشارها زیاد شد، تحریم‌ها مضاعف شد و جریانی که 16 سال کشور دستش بود در دوره قبل از اون هم در دوره به اصطلاح امام بخش عمده از کار دست او بود، اون اومد یه بازی شروع کرد و کشور رو تو این 4 سال تعامل نکرد دست تیپ دیگه غیر از خودش باشه. زدم همه چیز رو مخدوش کردن که خب شما تو جریان هست. این ساختار همطوری که میبینید تشکل‌های دانشجویی رینگ اصلی نزدیک به آقا هستن، یعنی همینطوری که الان شما میدونید خالص‌ترین و نزدیک‌ترین ها به تفکر ولایت فقیه همین دانشجو و طلبه‌ای هستن که دیدار که میرن انقدر انقلابی و پرشورن و مدیران و احزاب و گروه همیشه تو رینگ‌های بعدیان، تقریبا الان 20 سال کلا همین جوریه دیگه. خیرشو ببینید و از 1777-78 تا الان همچنان جوانا ولایتی ترن، جوان انقلابی تا مدیران کشور و موارد که میشناسید. خب این حرکت انجام شد در زاویه در چپ و راست در دو طرف بود. سال 1185 خبرگان رهبری میخواد انتخاباتش برگزار بشه، ساختار خیلی دیگه خودشون نشون داد که کشور 4 طیف جدی پیدا کرده، یعنی در انتخابات خبرگان رهبری طیف آقای هاشمی و روحانی، طیف آقای خاتمی و کروبی و اینها و طیف آقای عرض خدمت شما مصباح و آقای یزدی، 4 تا طیف شده بود جریان خبرگان رهبری در 1185. خب این اثرات خودش رو گذاشت. ما با این شرایط دیدیم که چپ‌ها و راست‌ها با هم آرام آرام دارن ادغام میشن. 1392 هنگامی که انتخابات 1392 داشت برگزار میشد، ساختار سیاسی ایران جوری بود که طیف چپ کلن از بین رفته بود در ساختار نظام و یک شکل قناص اینچنینی پیدا کرده بود. اولا چپ‌ها آمدن ادغام شدن در راست‌ها، ثانیاً بخشی از طیف ظاهراً اصولگرا و به اصطلاح این چنینی رفتن حل شدن، مثل آقای باهنر، مثل آقای لاریجانی، علی لاریجانی، اینا رفتن تو دل همون لیبرال ها، یعنی با اونها یکی شد، اصلا هیچ مرزشون معلوم نشد چی شد. شما امروز بین حزب مشارکت و حزب مردم سالاری و حزب همبستگی با اون وریا خیلی فرقی نمیبینید، یعنی چپ ها رفتن شدن راست. بین اصولگرایان و سنتی مثل آقای علی لاریجانی و نمیدونم جامعه مهندسین و اینجور مواردن شما هیچ فرقی الان با اون وریا نمیبینید، نه همه خودشون میگیرن اعتدالگرا، میانه. میانه رو در مهندسی سیاسی ایران تعریف کنم، بهش میگن وسط لاها. سال 76 یه کسی به آقای هاشمی گفته بود تو وسط لاهایی، که اخیرا پسرش توی مصاحبه گفته بود این قضیه رو، گفت یعنی چی؟ گفت خاتمی اونور دوشک خوابیده، ناطق نوری اینور دوشک، یه لحافم تو شما ستا هست، تو وسطی، اگر ناطق رای بیاره لحافو بکشه رو خودش، لحاف قدرت رو، تو هم زیر لحاف، اگر خاتمی لحاف رو بکشه اون طرف سر خودش و قدرت دستش بیفته باز تو هم زیر، اونی که میمونه بیرون دو طرف این دو تا کسایی هست که دو طرف دوشکن، تو توشک ناطق این بر بود، خاتمی هم این بر بود، هرچی اینو بکشه بالاخره تو اون وسط زرنگ، یه جریانی سعی کرد خیلی زرنگ بازی در بیاره، بگه آقا ما حد وسطی هستیم، آقا گفتن ما حد وسطیم، اعتدالگراییم. سال 92 رفتن دیدار حضرت آقا، حضرت آقا فرمود تا این شعار اعتدال از دستتون نگرفتن برید تئوریزش کنید، دولت‌های قبلی همین شعارهایی دادن از دستشون گرفته شد. آقای ربیعی که شده بود وزیر کار دولت آقای روحانی آمد بیرون فرداش مصاحبه کرد، گفتش منظور ما از اعتدال حد وسط ارسطوییه. حضرت علامه مصباح یزدی فرداش موضع گرفت فرمود از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد و سال بعدش ایشون فرمود که کسی که چون اصلا حد وسط دیگه در اصلا این حق این باطل دیگه کسی که من این وسط وایستادم، فرمود کسی که بین حق و باطل را میره اون معتدل نیست، منافقه. در معرفت توحیدی شما اینو برای من روشن کنید، الان میخوام تو مهندسی سیاسی در مبانی ایدئولوژیک و فکری روشن کنیم دیگه. صد و خورده تو قرآن دوتایی داریم که یکیش باید حرف بشه دیگه، صدق و کذب، راست و دروغ، حق و باطل، شک و یقین. نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت. خب صد و خورده است تو قرآن دیگه. از این صد تا شما از بنفشه، از آبیه باید هجرت کنید به اون سبزه دیگه، یعنی از کفر به ایمان، از شک به یقین، از ظلمات به نور، از ضلالت به هدایت، از خبیثه به طیبه، از شقاوت به سعادت، از باطل به حق، از جهل به عقل. این حرکت هجرت دیگه. این هجرت هاجر بودن، این هجرت یعنی چی؟ هجرت یعنی این ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقوا بورزید من خدا در شما جعل میکنم فرقان، یعنی بتونید فرق بذارید بین حق و باطل. بعد که فرق گذاشتید، دیگه تا رو تفکیک کردید، حالا از اون شق به باطل هجرت کنید به حق. این ساختار رو ببینید. کسی این وسط را بره که معتدل نیست، هیچی نمیتونه بگه آقا من نه راستم نه دروغ، نه حقم نه باطل، نه چپم نه راست، نه اینم. آقا تکلیف رو روشن کن. وسط لحاف نداریم، کلاسیسی حد وسط نداریم. آقا این کسی اون حد وسط را بره معتدل نیست، منافقه. بین حق و باطل هرچی قرار بگیره بگه من نه حقم نه باطل، خب این منافقه دیگه. این ماجرای حد وسط لحاف هم تو مهندس سیاسی اصطلاحش برای شما روشن شد که خب دیگه الان دیگه اعتبار نداره. کسایی که الان دیگه میخوان از این مدل استفاده کنن کاملا ضایع میشن. این ساختاره به هم ریخت. همونطوری که میبینید قسمت چپ ها لاغر شد، اومد ریخت رو قسمت این آبی ها. آبی ها هم با این بخشی از این اصولگراها ترکیب شدن. این چیز نامتجانسی به وجود اومد. سال 92، دو سال پیش 96، به شدت واگرایی پیدا کرد. واگرایی از نقطه کانونی ها، یعنی از ولایت. این واگرایی شده این. یعنی الان طیف حاکم در مجلس و دولت و شوراها و جای دیگه، این طیفی که در نیروی گریز از مرکز داره همینجوری میره، در سیاست خارجی مبانی نظریش با دیدگاه ولایت فقیه در تعارض، در اقتصاد، در 4 ساله اول دولت آقای روحانی 34 اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک با حضرت آقا داشت. 34 تا. یعنی حضرت آقا میگه، یعنی آقای روحانی میگه که کجای علوم انسانی باید متعبل بشه؟ مگه علوم پایش اسلامی یهودی مسیحی داره؟ حضرت آقا میگه بله، مال اونا غیر توحیدی، مال اسلام توحیدیه. یعنی در واقع رئیس جمهور و جریان مربوطهشون اعتقاد ندارن که مبنای علوم در غرب تسلیسه، مبنای علوم در شرق هندویزم و بودیزم و شینتویزم سنویت، ینویان مبنا در تفکر اسلامی توحیده. این که گفتم اسلام به نماز اول وقت و حجاب سر زن و بچه این مدیران کشور نیست، اینه که آقا این قرآنی که میگید، این یه آیه داره به نام لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید. مثل لا تاکلوا ربا، نخورید. مثل لا تقربوا الزنا، لا تقولوا ثلاثه. اگر اقام صلات رو اجرا میکنی، اگر کتب علیکم و سیام نوشته شد بر شما روزه رو اجرا میکنی، شما لا تقولوا ثلاثه. آقا ما 120 رشته رو بررسی کردیم، یعنی 14 رشته دانشگاهی اساسش تسلیس. نباید بگی اینو. من نمیگم نباید بخونید. منی که تو این زمینه دستی دارم و سال هاست دارم این حرفا رو تدریس میکنم، بالاخره من حقوق رو تو این زمینه میشناسم، اقتصاد رو، جامعه شناسی رو، سیاست رو، تسلیس های تک تک اینا رو هم درآوردم. حتی تسلیس فیزیک رو بچهای ما اخیراً کتاب درگشنایر رو که پارسال منتشر شده بود، تیرارسال پارسال تهیه شده بود، همین اخیراً چون پی دی افش تو فضای سایبر نبود پول فرستادن گرفتن آوردن. حتی در فیزیک که کوانتوم درک شنایدر میگه اساس تسلیسه، اساس تسلیس. ببینید این صفحه چندشه. کوانتوم میگه مثلا فادر رندم هولی اسپریت و اون پسر یا همون جیزس عیسی. پس ببینید نه فقط اونی که رهبری میگه اون مبنی علوم انسانی اونا غیر توحیدیه، بلکه حتی زیست شناسی در آرکیا، باکتریا، یوکاریوت ها تسلیسیه. نه زیست شناسی که فیزیک، حتی فیزیک کوانتوم هم تسلیسیه. پس ما میتوانیم فیزیک توحیدی هم داشته باشیم، ما میتوانیم زیست شناسی توحیدی هم داشته باشیم، نه فقط حقوق علم حقوق توحیدی، نه فقط دیالکتیک توحیدی و موارد دیگه. شما دیالکتیک توحیدی رو دیدید دیگه؟ دیالکتیک هگلی چی میگه؟ تز، آنتیتز، برهم نهادش سنتز. حالا شما در ساختار دیالکتیک توحیدی دیدید اصلا رد میکنه اینا رو، دو تایی رو میذاره یکشو میزنه دیگه. حالا اگر یه ستایی بگیم، مثلا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین، اونایی که روشون غضب کردی غیر المغضوب، اینا یه گروه هست، ولذالین هم یه گروه میشه، دو طرف، حد وسطش میشه اونه که بشه نعمت دادی. نه دیگه، این دوتا میان یه طرف قرار میگیرن، این غیر المغضوبه و این ولذالین، این دوتا میشن یکی، روبروشون اون کسایی که بهشون نعمت دادیم. یعنی یه یک داریم یه دونه یک، حق و باطل میزنیم. یه یک داریم یه دو، این دوتا رو میزنیم. یه یک داریم یه سه، یه یک داریم یه چهار، یه یک داریم یه پنج، یه یک داریم یه شیش، یه یک داریم یه بی نهایت. لا اله الا الله. اون یه دونه میمونه، قبلش همه رو ما نفی میکنیم. پس ما یه بار در تلقی دیالکتیک توحیدی یک رو میزنیم با یک، یه بار یک رو میزنیم با بی نهایت. حالا در دیالکتیک هگلی یه برهم نهاد میاره، اینو میگه، اونم میگه، دو تا جمعش میکنه، تز و آنتیتز، برهم نهادش میگیره سنتز. ببینید از اینجا مبانی نظری رئیس جمهور ما با مقام مقام رهبری در تعارض. خب سکوت کردم که جواب که نمیتونستم بدن. بلافاصله وقتی داوری اردکانی در اومد گفتش که تولید علم دینی تمنای محاله، رئیس فرنگستان علوم جمهوری اسلامی گفت آقا تولید علم دینی تمنای محاله. تا این جمله مطرح شد روزنامه کارگزاران سازندگی حال کرده بود، حاکم و حکیم میگویند نمیشود، حاکم و حکیم میگویند نمیشود. حاکم میشه آقای روحانی، حکیم میشه آقای داوری اردکانی. روحانی علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد. ببینید اینا بنیانهای اعتقادیه. شما از این پایه ها، این اختلاف ایدئولوژیکه، از این اختلافات ایدئولوژیک تا اختلافات استراتژیک عظیمی که این دوستان دارن یکی سر قضیه برجام دیده شد. این حجم از ادبیات ویژه‌ای که شما می‌بینید، اختلافاتی که وجود داره، اختلافات گسترده است. اینا الان این 34 تای این بنفش و سبز، این 34 تای اختلافات تا آخر دوره 4 ساله اوله. حالا این چند ساله اخیر، یعنی 2 سال اخیر موارد بهش اضافه نشده. اما من حس مجموع این واژه‌ای که گفتم از اینجا میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که نقطه کانونی یعنی نهاد ولایت فقیه، بعد یه لایه‌های دو سه طرفش وجود داره، بعد یه جریانی داره گریز از مرکز میکنه. هر چی اینجور موارد در مهندسی سیاسی شما بیشتر مطالعه کنید، بیشتر شاخص و سنجه داره. برای اینکه ببینید یه گروه، یعنی آقای بنی‌صدر داره از امام جدا میشه، آقای بازرگان داره از امام جدا میشه، آقای هاشمی داره از مقام معظم رهبری جدا میشه، آقای احمدی نژاد داره جدا میشه، آقای خاتمی داره جدا میشه، آقای روحانی داره جدا میشه. چون محور ولایت فقیه. ما تبلور اسلام رو، تعین و تظاهر اسلام رو در ولایت فقیه میبینیم دیگه. امام وقتی تو جامعه هست، قرآن و افراد تبلور و تجلیش در اینه. در زمان وقتی امام یه حرفی میزنه، در زمان، در لحظه، در آن، این یعنی اساره اسلام در اون لحظه. خب اون ستون بنیادینه دیگه. نسبت به این ستون مرکزی هر چی فاصله بیشتر باشه در نقطه گریز از مرکز، این انشقاقه، این فاصله بیشتر میشه و ساختار دچار مشکل میشه. خب پس ما از یه مدل نظام دو حزبی، مدل اصلی جهان شروع کردیم، رسیدیم به اینجا. در این وضعیتی که الان میبینید این فاصله به وجود اومده، الان ساختار سیاسی کشور در حوزه موارد اینچنینی اینجوریه که تفکر لیبرال که بخش عمده از ساختار کشور رو در اختیار داره، این بی‌ثباتیش خودش رو نشون میده. یعنی شما رینگ اول، یعنی هسته مرکزی که نهاد ولایت فقیه، ثبات داره، شوخی هم نداره. امروز محکم بودن موازهش رو ببینید در مقابل گردنی فرعون زمان پیغام میده، میگه من نامش نمیگیرم، نمیخونم. بعد عکس زشتی که چاپ شده اینه، رئیس نخست وزیر ژاپن وحشت کرد، از ترسش نامه رو گذاشت زیرش. این بره ترامپ خفش میکنه. آقا میفرماد که ایشون اصلا قابل اعتماد نیست، شما زحمت کشید تشریف آوردید ولی نامه ایشونو نمیگیری، نمیخونید اصلا. من ایشونو قبول ندارم که بهش جواب بدم. یعنی اصلا نامه ای که این بنده خدا برش آورده رو آقا تحویل نگیره. این چه اقتداریه؟ خب رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا که الان این واگرایی که صورت گرفته در مهندسی سیاسی، همطوری که میبینید رینگ اول نهاد ولایت فقیه، درست کنید. رینگ دوم دانشجویان طلاب بسیجی، میاد بسیج دانشجویی هم تو جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویی، انجمن اسلامی دانش آموزی، اینا رینگ اصلی هست. در اون لبش بسیج مستضعفین رو داریم، میان بیرون جبهه پایداری، جمعیت رهپویان، عمار، جبهه فرهنگی انقلاب، مثلا این مجموعه که هستن، اینا رینگ دوم هست. یک اصولگرایان رقیقی داریم که انقلابی رقیقن. این رینگ اول دوم انقلابی هست. انقلابی ها که میگیم رینگ اول اون سبز پیرامون نهاد ولایت و اون سبز وسطی هن. اون حاشیه کمرنگ اونا دیگه انقلابی نیستن، اصولگرا هن. اونا بیشتر گرایش دارن به کجا گرایش دارن؟ مثلا اصولگران معتدل، ببینید لب مرز آبی هن. مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین، جریان بهار، جمنا، اینا در واقع یک واگرایی دارن، یعنی فرمونشون میزنه. اون طرف هم که هست دیگه، یعنی در واقع شما ببینید احزاب حزب اعتدال توسعه، جنبش بنفش، کارگزاران و بیرون جنبش سبز، فرقه سروشیه، سلطنت طلبان، نهضت آزادی، باستانگراها، نمیدونم این فرقه. پس در مهندسی سیاسی ایران آنچه الان ملاحظه فرمودید این واگرایی است. این واگرایی امسال در دوم اسفند در انتخاباتی که برگزار میشه احتمال شکست این باند آبی خیلی زیاده. آره، چون که بالاخره خودشون رو نشون دادن، هر چی در چنده داشتن رو کردن. در انتخابات 700 روز آینده در بهار 1300 و 1400 الان نگرانی اونا برای اینه که چون میدونن دوچار مشکل میشن، گفتن اصل معادله رو به هم میزنیم. گفتن چیکار میکنیم؟ میگیم آقا چون ما رو دارید رد صلاحیت میکنید، ما اصلا در انتخابات شرکت نمیکنیم. خب بابا شما فعلا یه جوابگوی این سه تا بخش قدرت که الان دستتون هست باشید. دولت دست شما بوده، کوراندمانش. مجلس دست شما بوده، کوراندمانش. شورای شهروند دست شما بوده، کوراندمانش. اول به ما نشون بده یه کارایی یا چیزی به ما نشون بده. لذا الان گفتن خب میگیم آقا توی ریاست جمهوری مشکل تقدیر رهبری باید اختیاراتش کم بشه، که خب عرض کردم که 38 تا اصل در قانون اساسی تا روز اول که اینو گفتن، من فرداش رفتم دانشگاه تربیت مدرس گفتم خیلی خب، ما مدعی اصلاح قانون اساسی هستیم. 38 اصل مال ریاست جمهوریه، 37 اصل مال مجلسه، 18 اصل مال قدرت قضاییه، 5 تا مال رهبریه. این پنجتایی که مال رهبریه، رهبری رئیس قوه قضاییه رو میذاره، بودجه و نون جونش دست دولته. خب دولت میتونه نده. رهبری رئیس صدا و سیما رو منصوب میکنه، بودجه و نون جونش دست دولته. نیروهای مسلح رو منصوب میکنه، بودجه و نون جونشون دست دولته. دولت قدرتش از یعنی دولت میگه برای من مهم نیست چیو میذارید اونجا، با من سازگار نباشه من پول نیروهای مسلح رو نمیدم، پول قوه قضاییه رو نمیدم، پول و بودجه صدا و سیما رو نمیدن. اینا تا بیان تو چارچوب و قواره های من، اون موقع من بعدا نون و دونشون میدم. خب باز قدرت اینجا هم تو اختیارات رهبری دست رئیس جمهوره. لذا این بازی که شروع کردن برای اینه. پس در جامعه شناسی سیاسی ما این ساختار وجود دارد. من قبل اینکه وارد محور بعدی مبحث بشم چند تا منبع معرفی کنم. من اینو حدود 18-20 جلسه درس دادم مبسوط این روها، یعنی این که الان گفتم یه گزارش اجمالی بود، این چند صد صفحه که شما در 15 تاش دیدید این رو مبسوط تدریس کردم. ویدیوهای تصویریش موجوده با نموداراش. دوستانی که مایل هستن کلن مبحث مهندسی سیاسی رو با ریز جزئیاتش ببینن اونجا ببینن. این مبحث رو در استراتژی برای کودکان برای بچه کلاس اول دوم ابتدایی چجوری تدریس می‌کنیم؟ با انیمیشن تو مدارس، با انیمیشن ریو دو، با انیمیشن به اصطلاح پرنده آزاد. اونا رو در دیویدی های سری استراتژی برای کودکان میتونید ببینید که این ساختار نظام دو حزبی رو اونجا چجوری چارچوبش رو مشخص میکنید و معین میشه همین پرنده آزاد در غیره. یه مبحث داریم که فکر میکنم در 15 جلسه دیویدی هاش از تدریسش اومده بیرون، دکترین دموکراسی آمریکایی. این ساختار نظام دو حزبی تو خود آمریکا دچار چه مشکلاتی است؟ یک مشکلش مشکل شاددان دولت آمریکاست. آمریکا دولتش هر سال چند روز شاددان میکنه. شما چجوری کامپیوترتون خاموش میکنید؟ بیشترین دوره‌ای که بود مال پاییز و زمستون پارسال بود که تقریبا یک ماه دولت آمریکا شاددان کرد. مشکل اینه که یه حزب میره تو جلد یه قوه، مثلا حزب دموکرات الان اکثریت در مجلس عهده داره دیگه، هم سنا هم کنگره. یه حزب میره تو جلد قوه مجریه در دولت، حزب جمهوری خواه. اینا یه جای اختلاف پیدا میکنن با هم، دوتاشون کوتا نمیان. کوتا نمیان چیزی به نام نهاد ولایت فقیه اون بالا نیست که فصل الخطاب باشه دعوا رو حل کنه. این لج میکنه، اینم لج میکنه، شاددان میکنه دولت. بیشترینش مال پارسال بود. این شاددانای گوناگون رو من درس دادم. ببینید در 1992 شاددان دولت اوباما 16 روز طول کشید. پارسال 97 شاددان دولت آقای ترام تقریبا یک ماه شد. یک نقص اصلی نظام های دو حزبیه، یکی از نواقصش. اونجا با انواع فیلم‌های سینمایی و سریال‌هایی که برای ساختار سیاسیشون ساختن، مثل همون سریال پولیتیکال انیمالز، در سری دکترین دموکراسی آمریکایی نزدیک 10-20 جلسه اینا رو درس دادن، که یک بخشش هم اون سریال به اصطلاح هاوس آف کاردز رو مؤلفه‌ای که اونجا گفته شده بود، در سریال‌های دیگه‌شون اشکالات دکترین دموکراسی آمریکایی اونجا آمده. مبحث سرفصل بعدی یعنی مبحث مهندسی سیاسی که هم غرب رو بررسی می‌کنیم هم اندیشه انقلاب اسلامی رو در 40 سال گذشته، این رو در طول 1985 تا امسال تقریبا در طول 15-16 سال گذشته حدود 18-19 جلسه به تناوب درس دادیم، که مقصود این سرفصل خواستید باش آشنا بشید تو بحث تحصیل تکمیلی، این تقریبا الان دو تا مجموعهش میشه حدود نزدیک مثلا 40 تا دیویدی، 35 تا دیویدی که شما با یک سرفصل کاملی از مبحث طرز استراتژیک در حوزه سیاست در مهندسی سیاسی آشنا میشید با کلیات نظام دو حزبی و جوانب این مسئله. بریم سراغ سرفصل بعدی. ما الان مبانی ایدئولوژیکی در حکومتمون استفاده میشه. این مبانی ایدئولوژیک باید متقن و شفاف و صریح بشه. مردم کل اینا رو میگیرن اسلامی، یعنی طیف لیبرال ها رو میگیرن اسلامی، مردم میگن این جمهوری اسلامیه دیگه، یه کل یک پارچه است. حالا که جمهوری اسلامی کل یک پارچه نیست، این باید روشن بشه دوستان. برای اینکه این موضوع رو روشن کنیم، شفاف کنیم، چارچوبش رو معین کنیم، این جوانب رو من خدمت شما عرض می‌کنم. الان ما یک تفکری داریم به نام تفکر ایران شهری، یک تفکری داریم به نام تفکر اسلامی. دو تا طیف اصلی داریم در ایران. یک طیف میگه اسلام محور است و ایران با اسلام تعریف میشه و هویت میگیره. یک طیف میگن که ایران محور است و اسلام مقوله حاشیه است. طیف ایران گراها چهار گروه هست. یعنی پس مبانی ایدئولوژیک ایران از دو تا موضوع نشأت میگیره، جای دیگه اینجوری نیست. مثلا شما نمیتونید این مدل رو ببرید تو افغانستان، تو پاکستان، تو هند، تو آلمان، تو آمریکا، تو ژاپن. در مهندسی سیاسی مبانی فکری رو باید متقن و شفاف و دقیق مد نظر داشته باشید. یک، اول اصالت با ایران یا اسلام. دو، حالا که ایران یا اسلام اصالت داره داخل چند طیفه؟ اسلام گراها چهار گروه هستند، ایران گراها هم چهار گروه هستند. شما با 8 گروه تو ایران روبرو هستید. 8 گروه مدعی هستند در ایران برای تمدن سازی. گروه اول، یعنی در طیف اول، یعنی طیف ایران گراها، یک جریانی داریم برام جریان ایران شهری باستانی. اینا تکشون به زردشتیگریه، میگن ما به اصطلاح باستانگرا هستیم، در باستانگراییمون ایران باید برگرده به عظمت قبل از اسلام و اسلام مطلقاً باید محو بشه. اینا مکتب ایران شهری کلاسیک ایران گرایی باستانی و اندیشه زردشتی. نهل دوم 50 سال از خدمتش می‌گذره. پدیده ایران شهری که معروف شد در دوره پهلوی به آریا مهری. اندیشه آریا مهری یا ایدئولوژی آریا مهری، ایدئولوژی ایران شهریه که اوجش در جشن 2500 ساله به سر حکومت کوروش و هخامنشی در سال 1355 در شهر شیراز و در منطقه استخر بود. پاسارگاد و اونجا شنیدید که جشن برگزار شد. جریان آریا مهری که همین نهله فرشگر و همین پهلوی ها و نمیدونم اینا هستن توی آمریکا، اینا میگن ایرانگرایی باستانی و پادشاهی مشروط خواهند. ویژگیشون این، میگن مثل حکومت انگلیس. کنشگر سیاسی هم بازیگر هم، اونا بیشتر در حوزه فرهنگی، اینا در حوزه سیاسی رسانه‌ای و غیره آمریکا هم حمایتشون. طیف سوم معروف هم به مکتب ایرانی که در 4 ساله دوم آقای احمدی نژاد شکل گرفت، تئوریسینش آقای مشائیه. این جریان ایرانگرایی و پوپولیسم رو با اندیشه مساوات طلبی مبنا قرار میده و جریان مکتب ایرانی هم طلبه هاشون، دانشجوهاشون، آدم های رسانهیشون، پیج اینستاگرامیشون اینا رو ببینید، این رگه ها کاملا روشن و شفافه دیگه. روز هفته آبان که میشه که اصلا معلوم نیست کی مشخص کرده این روز روز تولد نمیدونم کوروشه، آقای احمدی‌نژاد دارن که بیانیه میدارن از این دست کارهایی که طیف سوم ایرانگراها اینا هستن که از 1389 پروژه ایران شهری رو در قالب پروژه مکتب ایرانی شروع کردن. معتقدن که اسلام رو مطرح نکنید، انسان رو مطرح کنید. در اوج بیداری اسلامی که حضرت آقا میگفتش که بیداری اسلامی، آقای احمدی‌نژاد میگفت بیداری انسانی. یه حالا سازوکارهایی هست که چیکار کنیم. طیف چهارم که مبانی نظرش به دولت آقای روحانی نزدیکه و در حزب کارگزاران تئوریزه میشه و کارش پیگیری میشه، جریان سلام مکتب ایران شهری آقای جواد طباطبایی. این نهله حرف اصلی و درست درمونش اینه که این لیوان رو میبینید، ایران، این سرزمین ایران، داخلش 80 میلیون مولکول آب، الان رنگ که نداره، یه چای کیسه‌ای داخل این زمین به رنگ چای در میاد، هویت رو از این چای میگیره، نه از لیوان یا از اون انسان ها. دو تا باشون ماد بریزیم هم بزنیم میشه دوغ، قهوه بریزیم نسکافه بریزیم هم بزنیم قهوه میشه، شربت آب پرتقال بریزیم بالاخره اون چیزی که بهش اضافه میکنیم این رو شکل میده. اون چیه؟ میگه الان اسلام باید زدودش چی به جاش ایجاد کرد؟ نگاه ایرانی. نهله ایران شهری در سیاست چی میگه؟ 25 سال جواد طباطبایی میگه که ببینید تاریخ ایران مثل یه ریل، دو تا ریل، یا شریعت نامه نوشته شده، شریعت نامه همین ساختار نظام فقهی است که حالا بلاستقی مبتنی بر شریعت نامه شکل گرفته دیگه توی این ریل. این نظام فقهی که از ابن بولرعی شروع میشه، میاد با ابن بابوی، بعد میره با شیخ مفید، همینجوری میاد صحبت بر علامه هلی و اینا، میاد میرسه باید بروجردی و بعد میرسه به امام و میرسه الان به آقا. سلسله اداره جامعه با مبحثی به نام شریعت نامه نویسی میگه یه چیزی به موازات این تو ریل دوم بوده، این دو تا ریل، تو ریل دوم یه چیزی بوده به نام سیاست نامه نویسی. خواجه نظام الملک سیاست نامه نوشته، ما چرا شریعت نامه بنویسیم کشور رو اداره کنیم؟ سیاست نامه بنویسیم. حالا یک گروهی هم برای اینکه ولایت‌فقیه رو بزنن از این راه وارد شدن. چجوری ولایت‌فقیه رو بزنیم؟ ما بگیم آقا ما به جای شریعت نامه یعنی فقه سیاست نامه بنویسیم، عقل تاریخی هم براش داریم، خواجه نظام الملک و کی و کی و کی. خب الان در دولت برای این مجله زدن به نام سیاست نامه، این فرد رو در مهنامه و شرق و اینا اومدن 25 سال هی 20 سال هی حلوا حلوا کردن. این جریان میخواد سیاست نامه نویسی رو جایگزین شریعت نامه نویسی کنه، یعنی اسلام کنار بره این اتفاق بیفته. وقتی در 1980 در ماجرای 11 سپتامبر تو مورد هوش تو فرانسه بشینن که آقا این اسلام خیلی قوی‌تر از نفوذ شما میگی و به اسلام رو تو ایران حکومت تشکیل بده، میگه نه آقا اسلام مرد، مرگ اسلام رو اعلام میکنه در مصاحبه با این نشریه. بعد میگه علمای مسلمان در قم در 1400 سال پیش گیر کردن، علمای قم تو 1400 سال پیش گیر کردن، اما اگر رفتیم تو دوره هخامنشی ها ما تو 2500 سال پیش گیر نکردیم. خب شما این متن متقن دوره 2500 سال پیش رو من نشون بدید، یعنی ما تو 1000 سال گذشته آقا یه سری ادبیات داشته، امام یه سری ادبیات داشته، غیر از اونها کتاب مثلا فرق میزه در فرقیش و اینها. خب میدونید ما کلی کتاب داره، بعد بری برای بروجردی، بعد بری قبلش اول اصلا اسمانی، بری قبلش مثلا اشرف کریم آقایی، همینجوری برید تا ابن بولرعی. این 61 نفر هر کدوم 1-2-3-5 دفعه کتاب دارن دیگه. الان جوادی آمودی تفسیر تسلیمش رسیده به مثلا 40 خورده جلد، میرسه تا 70 جلد دیگه، 4000 خورده قسمت تفسیر گفته، الان 40 خورده تسلیم منتشر شده دیگه، دو برابر المیزانه. حالا یک نفره این علماست، حالا بقیه مثلا مکارم شیرازی چقدر ادبیات تولید کرده، مصفا چقدر تولید کرده، نوری همدانی، حالا همه شما حساب کنید الان چقدر داره تو نجف تولید میشه، چقدر جای دیگه داره تولید میشه. شما اینو ببرید همینجوری تا مجلسی ها، نمیدونم تا کاشف الغطا ها، تا علامه هلی ها، همینجوری برو جلو. ولی ما در دوره ایران باستان هر چی کتاب شما در مورد ادبیات ایران باستان دارید همه رو غربی‌ها نوشتن دیگه. تاریخ رو هرودوت نوشته، بعد از مثلا یه دوره بعد از اینکه اون خشایار حمله میکنه و آتن رو میگیره، خودش هم اون موقع نبوده، یعنی 50-60 سال بعد رو مثلا چند دهه بعد می‌نویسه. عمده کتاب‌های شناخت ایران هم الان شما برید همین بازار کتاب بدیدن بلا، عمدهش غربی ها مستشرقی نوشتن دیگه، در مورد اشکانیان، سلوکیان، ساسانیان، به خصوص هخامنشیان. اما خب بحث بر سر اینه که باید اسلام رو از ایران زد. اسلام در علمای قوم الان در 1400 سال پیش گیر کردن، حرف جدیدی ندارند و اسلام مرده است. این جریان که اسلام مرده است، این جریان سال 1996 در نهمین جشنواره بین‌المللی علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی را از دست رئیس جمهور گرفت. یعنی الان در جمهوری اسلامی عالی ترین نظریه چیست؟ نظریه ایران شهری مرگ اسلامه و این در علوم انسانی آخرین حرفه. رئیس شورای ملا فرهنگی و رئیس جمهور جایزه ویژه رو به ایشون تقدیم کردن. و پس ما 4 تا نهله ایران شهری داریم: ایران شهری کلاسیک زردشتی، ایران شهری آریا مهری مشروط خواهی، ایران شهری پوپولیستی مساوات طلب احمدی نژادی، ایران شهری نافی اسلام درون دولت آقای روحانی، جریان حزب کارگزاران و غیره. کی این اومده بیرون از دولت داره هندل میکنه، پشتیبانی میکنه؟ آقای عباس آخوندی. عباس آخوندی عضو این جریان نهله است و جلسه‌ای که تشکیل دادن براش که بتونن سازوکارش رو به نتیجه برسونن، ایشون توی حساب توییتریش بعد از اینکه از وزارت رفت کنار نوشت: عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران، فعال حوزه تمدن ایران شهری، الان دانشگاه به دانشگاه، شهر به شهر داره میره سخنرانی میکنه در مورد مسائل ایران شهری که ما بهتره به این نهله بپیوندیم. و یعنی در واقع در تراز کسانی که مثلا وزیر بودن الان میدوندار این قضیه هستن. بحثشون رو دنبال کنید، این مجله دارم به نام سیاست نامه، اون رو بخونید با دیدگاهشون آشنا میشید. بله میبینید استاد دانشگاه تهران فعال سیاسی در حوزه تمدن ایران شهری، یعنی فعال اصلاح طلب و غیرزاله نیست دیگه، فعال حوزه ایران شهریه. اینا میگن اسلام مرد و غیره. خودتون اذیت نکنید، من یه پیامی دادم، یه سخنرانی گفتم که اسلامی که شما میگید مرد، در جمهوری اسلامی میتونه جوانه رو بفرسته 2000 کیلومتر طرفتر تو دوزه کشور اون برطرف سوریه 2300 نفرشون سرشون بریده بشه. شما اگر تفکر لیبرالیتون زنده است در تفکر ایران شهری، یک نفر تو هواداراتون پیدا کنید حاضر باشه انگشتش به خاطر تفکر شما قطع بشه، نه اینکه سرش به خاطر اندیشه شما بریده بشه. اونی که زنده است اسلامه که دیگران براش فدا میشن. جریان چهار نهلهی که هست، این 4 تا در معماری و مهندسی سیاسی 10 سال آینده ایران دخیلن. پس 4 طیف ایرانگرایی داریم که این 4 تا بالاخره مدعی هم دیگه میگن اسلام بذاریم کنار، پدیده درجه 2 اصل رو چسبید به ماهیت ایرانی. بیاییم سراغ این، پس 4 تا از گروه ها در یک طیف ایرانگرا، 4 تا گروه هم داریم در طیف دوم، طیف اسلامگرا. یه گروه دیگه میگن نه آقا، اسلام اصالت داره، اسلام به ایران هویت میده، ایران رو پانگه میداره. این 4 طیف به ترتیب: مکتب اسلام آمریکاییه، تلفیق اسلام و اومانیزم بهش میگن اسلام رحمانی. یکی از 34 اختلاف ایدئولوژی که آقای روحانی با حضرت آقا در قضیه اسلام رحمانی، یعنی طیف زیادی از افراد دولت آقای روحانی، آقای و خانوما مصابه کردن به اسلام رحمانی. آخرش حضرت آقا اومد بیرون جوابشون رو داد که آقا اسلام رحمانی اصلا یعنی چی؟ اسلام بچه قهاریت هم داره رحمانی. اومانیزم و اسلام رو ترکیب کنید، چیزی که در بیارید به نام اسلام رحمانی، انقدر از احکام و حدود الهی عقب نشینی کنید که همه چی به نفع اون انسان و هوای نفس انسان بشه. خب که نداری، چجور اسلامیه؟ این جریان اول اسلامگرا تعجب میکنن بچه‌ها. مثلا طرف میاد تو دانشگاه تهران از اسرائیل دفاع میکنه، از رضا شاه دفاع میکنه، از سازمان منافقین دفاع میکنه. یعنی هیچ چی نیست که در بنیانهای اعتقادی و فکری جمهوری اسلامی و سیاست خارجی داخل جبر داره زیر سوال نبره. بعد زور که میشه آقا یه عوام اندازه رو دوشش، نمازی میخونه. بابا تو بالاخره تکلیفت روشن کن، تو مسلمانی اما چیه؟ این بریمان خدا مثلا حالا همین فرد از رو سجاده بلند شد میخواد در در دانشگاه بیرون پرچم اسرائیل و آمریکا باشه، راپل میکنه که پاش رو پرچم نگاه. ولی نماز میخونم. بعد یک نمازی میخوند مرحوم بازرگان، نه کتاب اقتصاد تولیدی مینوشت آقای بنی سعد. یک اینا اسلام رحمانیه. نمازاشونو باید ببینید، نمازاشون اصلا عبا میندازن، مستحبات توپ. بس خب این نهله اول. نهله دوم، پس یه مکتب اسلامگرا داریم میگه آقا اسلامی رو که مشروب الکلی الان در فلان شهر مشروب الکلی مصرف شده، تقلبی بوده، بعضی چشمشون کور شده، طرف بلند شد بیانیه داد آقای تاج‌زاده که آقا حکومت وظیفه‌اش سلامت مردمه، در سلامت مردم باید مشروبی تولید کنید بدید به مردم، مشروب اصل باشه، چشم مردم کور بشه. در مورد حجاب همینو میگن، در مورد هر چیزی بگید همینو میگن. این اسلام رحمانیه. نهل دوم مکتب اسلام انگلیسیه. اسلام انگلیسی فرقه است، یک اسلام رادیکالیه که چارچوبش مشخصه دیگه. یعنی شما اونو در نسبت با مکتب اسلام متحجرین و مکتب تشیع انگلیسی ببینید سازوکارش مشخص میشه. اسلام انگلیسی یک فرقه گراییه. ما یک اسلام آمریکایی داریم، اسلام انگلیسی. اسلام آمریکایی تلفیق اسلام با سبک زندگی آمریکاییه، یعنی با مشروب خوردن و با برداشتن حجاب و با نمیدونم چهارشنبه های فلان و شما سبک زندگی آمریکایی رو بیارید با اسلام ترکیب کنید، هر چی شد میشه جرم اصلاح طلبی دیگه، میشه اسلام رحمانی. اما انگلیسی ها زرنگ بودن، دیگه ساتوش منم گفتن خب توی این ایران و هند و سعودی باید فرقه را بندازیم، وهابیت، بهائیت، قادیانیت. در هند قادیانگری را انداختن، در ایران بهائیگری، در سعودی، در حجاز وهابیگری. اسلام انگلیسی فرقه است، اسلام رحمانی، اسلام آمریکایی بیشتر سبک زندگیه. یعنی اون تو قالب یه فرقه خوش، این تو قالب فرقه خوش نشون نمیده. متدینه مشروب میخوره، متدینه پاتایا و آنتالیا میره، متدینه خیلی مسئله دیگه. اما وهابی ها، بهایی ها و قادیانی ها اینا فرقند، حشم و خدم دارن، ساختار دارن، سازوکار دارن. به اینا میگیم اسلام انگلیسی فرقه، فرقه گرای اسلام نما. حالا این یا وهابیه در اهل سنت یا شیعه در مدل ستاد شیرازی، بهش میگیم تشیع انگلیسی. اینا حتی ملکه انگلیس و از نوادگان امام حسن میدونن، شجره براش درست کردن، باور کنید شجره منتشر کردن این فرقه شیرازیه که ملکه انگلیس از نوادگان امام حسن مجتبی است و فرقه درست. حالا فرقه رو خودتون تو اینترنت جستجو کنید، نسبش رو میرسونن به اون، یعنی انقدر سرسپردگی به انگلیس دارن. پس انگلیسی ها نمیان سبک زندگی بدن، اول میان فرقه سازی میکنن. میرزا شیرازی جوری به اینا ضربه زد در قضیه قیام تنباکو و فتوایی که داد که الیوم، امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه، از تو نجف که فتوا داد اینجا توی تهران تو کاخ ناصرالدین شاه زناش خیلی ها شکستن. خب برادرزاده‌هاش، خواهرزاده‌هاش، این اطرافیانش رو انگلیسی چیکار باید بکنه؟ رفت اینا رو بعداً مصادره کرد. این سلسله شیرازی‌ها که الان هستن فرزندان میرزا شیرازی بزرگ نیستن، از اطرافیانشن. 100 سال طول کشید انگلیس شیرازی‌ها رو مصادره کرد، یه فرقه باشون درست کرد، حدودی جمهوری اسلامی قرار داد. تکفیر می‌کنن اهل سنت رو، به مقدسات اهل سنت توهین می‌کنن، برادر کشی را میندازن، خون و خونریزی را میندازن برخلاف نظر امام جامعه که فرمود نکنید این کار. بعد این شجره نامه است میبینید، اون وجود نظرین پیامبره، بعد میاد ائمه یکی پس از دیگری. ببین اون تایملاینش چه داشت دیگه، مسیج راهنمایش پسرها دخترها. خب بعد همینجوری میاد این الیزابت و اون کیوچی، اینا رگوچت میرسه به امام حسن مجتبی سلاله پاک. پس یک اسلام آمریکایی داری، ویژگیش اینه، سبک زندگی امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی رو بیارید قاطی کنید با اسلام، همش بزنید میشه اسلام رحمانی. یه اسلام انگلیسی داری، در هر مذهبی، در شافعی، مالکی، حنبلی، شیعی، دروزی، در هر فرقه اسلام یا برن بر خوشی فرقه درست میکنن، در هر مکتب اسلام، مذهب اسلام یه فرقه درست میکنن، به اینا میگیم فرقه های در واقع اسلام نما که اسلام انگلیسی هست. این دوتا براتون روشن شد، این دوتا خطر هنها. خطر سوم مکتب تشیع انگلیسیه که اشاره کردم. اون اسلام انگلیسی عام مذاهب اسلام رو میگیره، این خاصه در مورد ایران تشیع انگلیسیه. اینا شما راهنمای 40 میرید دیدید، تبلیغاتشون رو در عراق و نجف دیدید، کلی تلویزیون ماهواره‌ای تو انگلیس دارن، داخل ایران هم کلی هشم و خدم دارن، تا لول مرجعیت هم خودشون رو رسوندن، لباس روحانیت رو دزدیدن و هر کاری دلشون بخواد میکنن. شاخه چهارم، طیف چهارم در واقع نوع مکتب متحجرینه. مکتب اسلام متحجرین یک جور عوام‌گرایی و قشریگریه که اسلام رو ساده سازی میکنه. یه پروژه رو یکی از نهادهای حکومتی داده بود مرکز ما کار بشه، خب یه سری از این حضرات رو آورده بودن که اینا در اون جلسه کارشناسیشون بعدم توی اون دستگاه‌ها نظر بدن. خب این فرض کنید شده بود 3 جلد 4 جلد اندازه این یا بیشتر، از 6 ماه پیش برایشون فرستاده شده بود که کارشناساشون بخونن نظر بدن بیان. ملت هم نشسته بودن همه کارشناسا. آقا این بنده خدا در پشت میکروفون گفتش که بلحشی بسخایی میکنن خجالت میشه شما اینقدر پای اسلام رو دراز میکنی تو همه چیز. آقا جمهوری اسلامیه، نه شما چرا اسلام رو میکشیدن؟ خب من قبل اینکه من بگم بابا این اصلا جمله مقام معظم رهبریه، ایشون گفته به این دستگاه، این دستگاه هم که ازش پروژه مجموع ما انجامش داده احتمال در خواسته مقام معظم رهبریه. جمله مقام معظم رهبری در مورد اون دستگاه رو نشون دادن که ایشون گفته بود این از دل اسلام در بیاری. تو یعنی ما یک جریانی داریم در متدینین و بعضی از علما و این حرفا، اینا میگن اسلام یعنی نماز، یعنی روزه، همچنین غیر المغضوبین تو درسته و همه چی حله. یه گریه برای امام حسین کن، حالا بگو آقا بانک رباست، بلش کن. آقا لا تکل و ربا رو چی کار میکنی؟ بلش کن. آقا لا تقول و سلاسل چی کار میکنی؟ 4,300,000 دانشجو نمیرن سر کلاس همش تسلیس میخونن، اون قسمت قرآن رو بلش کن. آقا روزت رو خوب بگیر، شکیات اگر قبار رد بشی مثلا بره تو گلوت. بابا ما با همین نیمبندم کتب علیکم السلام رو داریم اجرا میکنیم، غیر از کتب علیکم السلام میدونه دیگه داریم کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، یه سه کلمه داریم با این روزه میگیریم دیگه، کتب علیکم السلام نوشته شده در شما روزه. شبیه همین یه دونه دیگه داریم کتب علیکم القتال نوشته شده در شما جنگ. ای وای داری جنگ را میندازید، ای وای ما رمزون اومد میخوان گرسنگی بکشید. خب چجوری شما اینجوری میگی؟ میره به استقبال ما رمزون، بعدش هم دلمون براش تنگ میشه بعد که تمام میشه ما رمزون. کتبه علیکم القتال تهدید کرده ترامپ، میریم به استقبال تهدیدش. حکم قرآنه، اعلامش میفرماد اصا انتکره و شیعه، شما چه بسا به چیزی کراهت دارید، از چیزی کراهت دارید خیر شما درونه، و چه بسا نسبت به چیزی حب دارید که شر شما درونه. آقا ما از گرسنگی کشیده در مارمزون کراهت داریم، اصلا فکر رو شاید کنم خیلی شما در اینه که روزه بگیر، سلامتتون، بهداشتتون، تصفیه و تصفیه روحتون، مناسبات اجتماعیتون، یاد فقرا و غیره دارید. زنی که اصلا حکم خداست. آقا کتب علیکم و قتال، ای وای بریم به جنگی. جنگ بده، آماده نشی نری، دشمن میاد کف میدون جنگ. یه بار سوار قطار بودیم میرفتیم سمت منطقه که خاطره دفاع مقدسی، و این حضرات هستن بود درخت یادگاری میمیسن روی نمیدونم مدرسه کنن، بود پشت کوپه قطار نوشته بود این ما نیستیم، چون قطار میرفت سمت اهواز و خرمشهر، میگفت نوشته بود این ما نیستیم که به سوی جبهه میرویم، این جبهه است که به سوی ما میآید. بعد میگه نسبیت انشتین، یعنی تو نسبت انشتین مثلا این چیزی که میفته، میگه فقط این چیزی که از بالا افتاد این نمیاد پایین، زمین داره میاد بالا، این ما نیستیم که به سوی جبهه میرویم، این جبهه داره میاد به سوی ما. فرض نسبت انشتین راست میگه، شما بالا نشی برید جبهه، خب اون خرمشهر میگیره میاد اهواز، من میگیره خرامات، من میگیره میاد قم، من میگیره میاد تهران. پس اگه نری اون میاد اینجا. کتب علیکم القتال، آقا کتب علیکم القصاص، چرا قصاص میکنید؟ نهادهای حقوق بشری بهشون برخورد و درک برخورد. اگر شما قصاص رو آمدی در مهندسی تمدنی جامعه و حکومت نهادینه کردی، کسی به خودش حق نمیده بیاد گاز بده تو خیابون اصفهان با سرعت بره بزنه جوان مردم رو بکشه، بعد بگه پولشو میدم. چون وقتی بگه پولشو میدم، یعنی این ماشین 1 میلیارد تومنه، نصفش رو 500 میلیون تومنشو میدن دیه اون کسی که دارم کشتم. اما اگه بهش گفتی دیه میه قبول نیست، خودت قصاص میشی میری بالای دار. اینایی که اینجوری رانندگی میکنن بهشون بگی خودت قصاص خواهی شد. حکم قرآن کتب علیکم القصاص خیلی هم برای ما مهم نیست. نهادهای ضد بشری مدعی حقوق بشر بهشون برمیخوره که تو ایران اعدام زیاده یا نه، همین خبرش به پیچ فرهنگ سازی بشه، دو تا فیلم سینمایی سریال برای بسازی، 4 نفر جرأت داشته باشن رو منبر بگیرن پشت تریبون، آرام آرام فرهنگ میشه، یهو دیگه اینجوری رانندگی نمیکنه. اما این قسمت اسلامو تعطیل کن. اسلام فقط نماز اول وقت، فقط ریش و تسبیح و 5-6 تا انگشتر جور با جور، پیشونی پینه بسته، خانم بچه‌هات هم حجاب داشته باشن. شما دیگه نه آقا، 40 ساله جمهوری اسلامی نشون داد خیلی از این دک و گزا داشتن، به دردم نخورد اسلامشون. اسلام ابتدایی، اسلام پیش شبستانی، اسلام نماز اول وقت. اما اسلام لا تأکل الربا که 150 بار هفت مرجع تقلید 6 سال گذشته گفتم سیستم ربویه، اون اسلام، اسلام مقطع آخر راهنمایی، اول راهنمایی و آخر ابتدایی. اسلام لا تقولو ثلاثه اسلام دبیرستانه. الان شما مسلمان دیگه، الحمدلله این سری بچه حزب اللهی، بچه متدین، جوان انقلابی، نماز اول وقت رو میدونید، روزه رو میدونید، اینو اونو میدونید، اما اگر سازوکار مواجهه با ربا رو ندانید اسلام شما میلنگه، چون این حکم جنگ با خداست. و اگر تسلیس رو نتونید بزنید، سنویتی که توی پاندای کنفو کار حق نمیشه به بچه ها، تو کارتون مولم حق نمیشه به بچه ها، تسلیسی که تو انیمیشن فلان و فلان، تو علوم دانشگاهی فلان، شما زنتون توحیدی نمیشه. شما این کارتون ها رو ببینید، فیلم های سینمایی رو ببینید، علوم هم بخون، دکترا بگیر، بیا بیرون برس، 35 سالگی شما موحد نیستی. بعد امام جامعه مجبور میشه بیاد در مورد علی علیه السلام بگه که مقام علی علیه السلام مقام معرفت توحیدی بود. یعنی علی علیه السلام در ذهنش موحده، ما در قلب و ذهنمون موحد نیستیم، یا ثنویتی هستیم یا تثلیثی، یعنی توحیدی نگاه نمی‌کنیم. اگر توحید ما زیر سوال باشه نمازمون قبول نیست. اینکه استاد دانشگاه در حقوق، در جامعه شناسی، در روان شناسی، در اقتصاد، استاد اون رشته هاست، اساس ذهنش تثلیثیه، حالیشون امام جماعت هم باید نیست. شما رئیس بانک مرکزی باید نیست، امام جماعت تو کابینه دیدید؟ رئیس بانک مرکزی قبلی آقای سید، عکسشو دیدید؟ ایشون تو کابینه رفتی رئیس جمهور نبود، ایشون باید نیست امام جماعت، وزیران پشت سرش اقتدار میکرد. دکترای اقتصاد مدیریت مالیش هم از قرب گرفته بود، دکترا داشت، مدیر حکومت اسلامی بود، اینقدر متدین و متشرع که همه پشت سرش نماز می‌خوندن. مقدمات در سطح ابتدایی خوبه، نماز اول وقت، پیش نماز، تقریبات هم بتونی انشالله به جا بیاری. خدای پناه می‌برم به تو من علم لا ینفع، در نماز زرعست میگی. اما نمی‌دونی چی داریم میگیم، یا کنبات یا کنستعینش، اصلا نمی‌دونی چی داریم لغلقه زبانمونه. یا کنبات، من فقط تو رو میپرستم، و ایاک نستعین، و فقط از تو استعانت میکنم. ای دروغگو، تو فقط منو میپرستی، پس چرا اساس فکر تثلیثه؟ این که شرکه. من یه جای دیگه قرآن گفتم لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید. شما این مسلمان پیدا کردی که اول ابتدایی اقم الصلات، دوم ابتدایی آتوا زکات، سوم ابتدایی لا تجسسوا، چهارم ابتدایی کتب علیکم الصیام، پنجم ابتدایی کتب علیکم القتال، ششم ابتدایی کتب علیکم القصاص، اول راهنمایی لا تأکل الربا، دوم راهنمایی لا تقربوا الفواحش، سوم راهنمایی لا تقربوا الزنا، اول دبیرستان لا تقولوا ثلاثه. اینجوری رفت جلو، میگیم آقا ولی حافظون لحدود الله، اسلام این کامله. اگر یه همچین امتحانی از مدیر جمهوری اسلامی بگیرن، از هر 1000 نفرشون 999.9 همه رفوزه میشن. دیگه کنید سبک زندگیشون بود. اشرافیگریشون و زنوبندشون و فرمود زینت دین ما باشید نه مالی ننگ و آر ما. اینو حضرت فرمود دیگه. آقا جمهوری اسلامی ثمره اسلام دیگه، زینت جمهوری اسلامی باش تا زینت اسلام بوده باشی. ولی 40 سال تو حکومت جمهوری اسلامی، 10 سال وزیر آموزش پرورش، 10 سال وزیر علوم، نمیدونم رئیس سازمان برنامه بودجه، شهردار، این اون اون، 67 سالگی چه وقت دوباره زن گرفتن؟ باید دختر 35 سال، دو برابر ایست. بعدم بری 15 میلیارد تومان براش خونه بخری، بعدم بیای 5 تا گوله بزنی با کشیش، بعد اصلا نمیبینی، حواست نیست که عمل شخص تو نیست، به حساب یک حکومت، اسلام، دین، جامعه. آقا ببین این دینیه که شما آوردید در دنیا، این وزیرتونه. حالا بگو بابا اینا لیبرالن، حزب کارگزاران، اصلا اعتقاد پیاده کردن اسلام ندارن. میگن آقا این کلیت یک پارچه از جمهوری اسلامیه. زینت اسلام و زینت جمهوری اسلامی بودن امروز یک عبادته. باید مراقب باشی لباس پوشیدن، سر و وضع، گفتار اینت اون، یه ذره رعایت کن. نمیتونی پا بگی شنا اسلام متحجری. ما الان با یه اسلام متحجر رو بریم، عجیب غریب. این اسلام قشریگری تو بعضی از هیئت ها میری، هی چند بار تلا مقام از آن رفتی گفته آقا یعنی چی نیم ساعت هی میزنه دیگه بیاد تازه از این دستان میذارن دیستیسا. آقا عزیزم عمق بخشی اسلام و ایمان فرق میدید بین اسلام و ایمان فرق میدید داره دیگه. تو قرآن هست که عربان مانم به پیامبر عرض کردن ایمان رو بردید، فوری آیه اومد که خدا به پیامبر فرمود برو بگو که ایمان نیه بردید، اسلام رو بردید، اسلام این تسلیم شدید. در ادامه آیه فرمود هنوز ایمان به قلب شما وارد نشد، شما فعلا مسلمانید، مؤمن نیست. خب ایمان یعنی چی؟ یعنی فرق اسلام از ایمان چیه؟ ایمان در اینه که هفت متعلق در قلب انسان نهادینه بشه. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب. ایمان به کتاب، با آنچه نازل شده. ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا، ایمان به آخرت، ایمان به خدا، ایمان به نشانی های خدا، آیت ها، نه آیات تو قرآن ها، آیت ها، هر چیزی آیت نیست. و فی الارض آیات للموقنی، در زمین آیت هایی برای اهل یقین. و فی انفسکم افلا تبصرون، نگاه کنید داخل خودتون، در بیرون نشانی هاییست. ایمان به این هفتا انسان رو مؤمن میکنه. خب شما میدونید بعد یه موقعی شورای مختلف وزارت علوم و آموزش پرورش و ارشاد و اینا بودن، یه دفعه وسط جلسه میگفتن که متعلقات ایمان چند تاست؟ متعلقات ایمان چند تاست؟ عمده دوستان حجت الاسلام دکتر بودن، نمیدونم دکتر بودن، رزمنده بودن، همه هم دکاتور، کلمه دکاتور غلط اجرا بود. خلاصه هیچی، آقایون یک نفر نمیدونست متعلقات ایمان چند تاست. من مسئول فرهنگی جمهوری اسلام. آقا هر چی سر جای خودش، عدالت این هر چی سر جای خودش، عدالت این هر چی سر جای خودش. طرف دامپزشک بود. آقا دیگه کلمه دکتر باشه باشه به اسمش، دامپزشک بود. مسئولیت شورای انقلاب فرهنگی گرفته بود دست. ما صبح تا شب می‌دویم برای حداقلای مسائل فرهنگی کف صحنه تدوین کنیم، نمی‌رسیدیم. اونا که مسئولیت اصلی حکومت دستشون بود، وقتشون می‌ذاشتن یه سال کتاب ترجمه می‌کردن، کاردیوگرافی قلب اصلی. کاردیوگرافی قلب اصلی. یعنی اینقدر دادن بیکار؟ یا شما اینقدر بیکار باشی که اینقدر قلب اصلی، حالا کاردیوگرافیش و اون اینقدر مثلا مهم باشه کاردیولوژی اصلی، این انقدر مهم باشه تو بری عمرتو بذاری اینو ترجمه کنی؟ خب آقا تو این مدت تو برو این هفت متعلق ایمان رو 100 تا جا سخنرانی کن، لااقل مردم بدونن بابا فرق وجود داره بین اسلام و ایمان. الان ما تو جمهوری اسلامی، نه تو جمهوری ایمانی. هنوز موج ایمان شروع نشده، هنوز مردم نمیدونن بابا اونا اعتقاد به ملائکه ندارن. ببینید سالی ده ها فیلم سینمایی، سریال، بازی کامپیوتری و انیمیشن دارن علیه ملائکه میسازن. اونا اعتقاد به آنچه در قرآن و تورات و انجیل آمده ندارن، ولی ببینید چقدر در مورد ابلیس دارن فیلم میسازن. ما یه نفر نداریم در مورد ملائکه فیلم بسازه، در مورد ابلیس فیلم بسازه. 24 5 تا پیامبر تو قرآن آمده، یکیش از این هفت متعلق ایمان به انبیاس دیگه. از این 124 تا نبی 24 5 تا تو قرآن اسمشون اومده. تا ملک سلیمانو بسازیم 15 سال طول کشید. یک قسمتش. 1383-84 قرار شد این پروژه انجام بشه، 1389 ساخته شد، اکران شد. حضرت آقا فرمود من منتظر قسمت دومش هستم که اصل ماجرای حضرت سلیمانه. 1388-89 کار ساخته شده، اکران شده، 1398 چیکار میکنن نهاد فرهنگی؟ میدونید چیه؟ چون آقایون متعلقات ایمان رو نمیشناسن، اگه میدونستن زندگیشون رو تعطیل میکردن، فرشش و خونهشون رو میفروختن، میگفتن آقا ایمان به انبیا مثل ایمان به خدا مهمه، ایمان به ملائکه، هی من باید بلندشم برم توی رسانه ها بشینم بزنم تو سرم، میگم سریال دامینیون ساختن، فیلم لژیون ساختن، الان دارم با تفسیر تسلیم های جوادی دارم سریال لوسیفر درس میدم، چیکار کنم دیگه؟ ما که سینماگر که نداریم. روحانیامون هم همه شدن متخصص اندیشه مدرن، یه دکتر گذاشتن جلوی اسمشون حجت الاسلام دکتر، همش میگن سکولاریسم زدین، آقا ول کن تو تخصص خودت، بلند شو بره ابلیس درس بده، نگاه کن سریال درست کرده تو دبیرستان‌های دخترانه، دخترها میشینن لوسیفر میبینند، این مباحثی که تو تفسیر تصمیم آمده اینو بگی دسته بخون این قسمت سریال رو تبیین کن، بگو آه این شبهه کلامی که اینجا وارد کرده این پاسخش اینه، اینو میبینی این پاسخش اینه، شبهه رو که کسی تو کتاب دیگه امروز جواب نمیده. اما گوش اگر گوش اینا و ناله اگر ناله ما آنچه البته به جای نرسد جیغ و داد است. ایمان به ملائکه مهمه، دشمن داره ملائکه رو میزنه، ایمان به انبیا مهمه، دارن انبیا رو میزنن. ما 10 سال یه بار بخوام برای یه پیامبر فیلم بسازیم 240 سال طول میکشه، 240 سال دیگه اصلا سینما باقی میمونه با این سرعتی که داره تکنولوژی تغییر میکنه. اما نگاه کنید جک جونور، مثلا هزار پا، مارمولک، عقرب، سوس، زمان همین چیزا فیلم میسازه. اگر دوست بری سراغ انبیا، سراغ ملائکه، سراغ ابلیس و غیره، شما داری ایدئولوژیک فکر میکنی. بعد سینمای آمریکایی صبح تا شب داره این چیزا میسازه، ایدئولوژیک نیست. ایمان به غیب، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب آنچه نازل شده، ایمان به آخرت. برو دوباره در مورد آخرت صحبت کن، مردم بدونن حساب کتابی بعد از این دنیا هست. این دنیا اون دنیا، کدوم دنیا؟ یه دونه دنیا، دنیا از ماده دنی، این از دست رفتنی. این دنیا اون دنیا نداریم، یه دنیا داریم، این دنیا و آخرت، دنیا و عقبا. بارها تو قرآن میگه کسایی که ایمان به آخرت ندارن عذاب شدیدی در مسیرشون هست. آیات ها رو ببینید چقدر زیباست، زندگی معنا میده. خروج آیت چیه؟ سوره حضرت اسرافیل. شب آیت دوره برزخ، خوابیدن ما در شب آیت مرگ، صبح که حضرت اسرافیل در سورش میدمه ما برمیخیزیم، خروج در سورش میدمه. شما ملودی رو ببینید، قوقلی قوقو قوقو، همون لا اله الا الله توکلو. خروج رو خدا خلق کرده نشانی، و آیت اول سحر محشر میگه خروس ها صبح سوزا نمی کردن. اون نشانی و آیت این نبود که بابا هر شب می خوابید این مرگه، خواب برادر مرگه دیگه، صبح بیدار میشید خروس صدا می کنه بیدار میشید، یه آخرتی هم هست میاد شیپوری نواخته میشه بیدار میشید، یه نشانی. ببین چقدر زندگی معنی پیدا میکنه. شما حالا دیگه با خروس صدف گوشتش لزج نرتنه، یه ریگ میاد داخل صدر کف آب خامیده، نمیتونه اینو بیرونش کنه، چیکار میکنه؟ از ماده بدنش به این ترشح میکنه، میکنه اون سنگر رو مروارید. اگر دشمنی داشتی تهدیدی متوجه شما کرد، شما ببینید تهدیده چیه، ترشح کن به این تهدیده از فرهنگ خودت، در گرانبها درست کن. صدام حمله کرده، یه سنگی به قول امام رضا فرمود سنگی انداخته دشمن، سنگ افتاد، از فرهنگ عاشورایی علوی بهش ترشح کن، از تفکر بسیجی رو در بیار، مرواری درست کن، بعد بدش به لبنانی ها میشه حزب الله، بدش به یمنی ها میشه انصار الله، بدش به عراقی ها میشه هشت شعبی، بدش به فلسطینی ها میشه جهاد اسلامی. قیمت خودتون رو با این میبری بالا دیگه، وقتی یه صدفی داخلش یه در گرانبهایی هست قیمتش بالاتر دیگه. خدا اینو برای چی خلق کرده؟ برای اینکه نگران تهدید نباشی. تهدید میاد فقط ببین از فرهنگ خودت چجوری میتونی به چرخش کنی قیمتتو ببری بالا. حالا اگر یه تهدیدی متوجه یه صدفی نباشه، خب توش مروارید شکل نمیگیره. آقا حیف این خروج به صدا پرنده بیگناه نیست، بالهاش خسته میشه رو پشته های باد، ما این باد رو از زیر بالهاش برداریم، هوا رو راحت بال بزنه. خب ببر بذاره تو کره ما، هرچی بال بزنه جلو نمیره دیگه. این پشته های هوا رو، این روی پشته های هوا بال میزنه و بالنده میشه، یعنی میاد بالا، یعنی متعالی میشه. اگر هوای نفس رو نظری زیر بالهای شخصیتمون روی هوای نفس بال نزنیم که نمیشیم آیت الله بهجت. متعالی شدن معناش این نیست که کسی رو بذاری تو کره ماه که بال نزنه، ماهی رو بذاری بذاری جایی که آب نباشه. اون بالهای ماهی در جایی که آب باشه عامل حرکت اینه، بالهای پرنده اون جایی که هوا و اتمسفر و جو باشه عامل بالا رفتن اینه. انسان هم اگر هوای نفس بود و با فتنه ها آزمایش شد میتونه ارتقا پیدا کنه. هی نگاه به این پرنده میکنی، ببینید منظور خلقت این پرنده اینه بابا، رو پشته های هوای نفس خودتونم بال بزنید برید بالا. شما ببینید چقدر ایمان به این آیات ها، شما هزار تا از این آیات ها بدونید چقدر زندگی براتون زیبا میشه. ما الان تو پروژه استراتژی برای کودکان به بچه ها تا کلاس ششم 125 تا از اینا درس، هر کدوم از اینا یک جلسه یک ساعت. بچه نگاه میکنه بعد فردا اون سوسکو میذاره داخل کبریت، میگه این آیتش اینه، اون آیتش اینه. و فی العراقه آیاتون للموقنین، در زمین آیتهای سرای اهل یقین. خواهی به یقین برسی به این آیت ها نگاه کن، و در درون خودت و فی انفسکم افلا تبصرون. اینا اسلام شناسی حرفه ای. اما اسلام شناسی که میگه مارمزون رحل و بذار جلوت، قرآن و بذار روش، همجید از اول تا آخرش یه دور ضربتی برو بدونی که روی کلمه تعمق کرده باشی، قشریگری در نگاه اسلام. اسلام متحجری، اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، تشیع انگلیسی، این چهار نهله اینا اسلام رو مصادره کردن. اون چهار نهله هم در ایرانگرایی که میگن اصالت با ایرانه، ما با این هشتا گروه خطرناک رو گروه هست. اندیشه نیروهای انقلابی چیه؟ میگه بابا اندیشه شخص حضرت آقا چیه؟ اسلام و ایران به شکل خالص و منظور. ایران به معنی اخص کلمه ایران و اسلام به معنی اسلام ناب. این اسلام ناب با ظرفیت حد اکثریش با ایران به معنی حد اکثریش رو تاکید کنید، این میشه تفکر نیروهای انقلابی. یعنی ما خیلی حالا نگران باستان نیستیم. چرا؟ نه که ادعای کوروش میکنن دنبال شخصیتی مثل برام سورنا نیستن، صفحات سورنا. بالاخره امپراتوری روم که الان آمریکا دنبالی میگه هر جوری شده امپراتوری روم رو احیا کنه، آمریکا بشه یه چیز مثل امپراتوری روم 2050 سال پیش، 2060 سال پیش. در 2065 سال پیش کی امپراتوری روم رو شکست داد؟ در همین شهر رسلا حکاری هران، در پایین ترکیه، مرز ترکیه با سوریه، بالای هم شهر رقه گرم جنگه بقل اون کوبانی. اونجا 2065 سال پیش صفحات سورنا کراسوس رو شکست داد، جولیوس سزار دچار مشکل شد، کراسوس روش نشد دیگه بره روم، رفت پیش اون کلوپاترا توی مصر، این 3000 نفرشون هم اسیر کرد، حالا شبور همین توی ارومیه، اینجا که همین شده ارومیه، اینا رو اوورد اینجا کنار دریا، دریاچه ارومیه مستقرشون کرد. این باستان گرایی رو ما همون داریم، این باستان گرایی غرب شکست داده، واقعی هم هست. چرا اینو نمیاد منتشر منعکسش کنید؟ چرا آمریکا از حضور قاسم سلیمانی در سوریه میترسه؟ چون یه بار 2065 سال پیش یک سپهبدی به نام سورنا همونجا غرب شکست داده و اینا دارن تداعی میشه براشون که همونجور که سورنا 2065 سال پیش کراسوس و جولیوس سزار و دیگران اونجا شکست داد، امروز هم تمدن غرب، اروپا، آمریکا، رژیم صهیونیستی، همه دارن در همون منطقه از یه جنرال دیگه ایرانی دارن شکست داد. خب پس چهار نوع اسلام گرایی داریم، چهار نوع ایران گرایی. نوع پنجم اسلام و نوع پنجم ایران اونیست که جریان انقلابی در مبانی نظری خودش در مهندسی سیاسی به کار میگیره. پس برمیگردیم به نقش مهندسی سیاسی. ما در مهندسی سیاسی نهاد بلفتقی رو میبینیم، مد نظر نهاد بلفتقی تمدنسازی با اسلام به معنی اخص کلمه است در ظرفیتی به پهنه کل کره زمین، نه فقط در ایران. لذا این تلقی اسلامی عمیق که مبانی ایدئولوژیک اسلام رو شکل میده، اسلام ناب، اسلام در حد اکثر ظرفیت، یعنی همون که حضرت هنگام ظهور پیاده میکنه. بدونید مهمترین کاری که حضرت میکنه بعد از ظهور اینه که قرآن رو به معنی اخص کلمه با حد اکثر ظرفیت قرآن پیاده میکنه. خب کسی منتظر ظهوره که الان در حد بضاعت خودش یک کلمه قرآن رو بگیره سعی کنه پیادهش کنه. مثلا ما چیزی به نام اختصاص تو قرآن نداریم. قرآن یه خرید و فروش داره به نام بیع. آیه 111 سوره توبه. اینو بذاریم ممنوع به جای نظریه آدم اسمیت در دست نامری بازار. ما اینو پیاده کنیم. یک کلمه. 50 سالی که عمرشو بذاره. آقا پزشکی خوندی؟ پزشکی جسد انسان رو فقط داره در نظر میگیره. بذاره چرا جسد انسان رو. بس هر چی غربی ها کار کردن بسه. قرآن میفرماد ابراهیم خلیل میفرماد قلب سلیم. سلامت در قرآن قلب سلیم نه جسم سلیم و سالم. خب چیکار کنیم؟ عزیزان اگر ما به نظریه قلب سلیم رسیدیم و این رو مبنای بهداشت و درمان قرار دادیم، حتی بیماری های جسم هم بالای 60-70% خونسا میشه. اما الان پزشکی ما یک پزشکی سکیولار جسد محور در مورد ژنوم و در مورد به اصطلاح میکروب و نمیدونم باکتری و باسیل و اینجور حرفا مادیه دیگه. این بشره، بشره انسان، این بشر است. افلاطون بهش میگه آنتروپوس. آنتروپولوژی یا بشر شناسی، آنتروپولوژی. 2450 سال بعدش، 2400 سال بعدش میشه داروینیست. اما چی میخونه دانشجو پزشکی؟ میشینه جسد رو میذاره روی میز تشریح میکنه دیگه. اما سلامت در قرآن ناظر به قلب سلیمه، قلب و نفس و روح انسان. ببینید ما اگر تک کلمه های اسلام رو در تمدن سازی مبنا قرار بدیم، کلمه سلامت رو بیاییم واقعا شأن سلامت رو در وزارت بهداشت پیدا کنیم، شأن ارشاد رو بگیریم، ارشاد نقطه مقابل اقباس دیگه، ما چیزی به نام ارشاد غیر اسلامی نداریم. حد تبین رشد و من القی، قی و اقبا، رشد و ارشاد. خیلی از کاری که الان در ارشاد ها انجام میشه، در این وزارت خونهای فرهنگی انجام میشه، اقباس ارشاد نیست. اگر ما اینو فهمیدیم، همینو پیاده کردیم، از اینا هم میتونم براتون 500 تا همین الان برمی‌شمارم که اینا تو مرکز ما پروژه شده و خیلی هاش کار شده. اینا تو قالب پروژه فوق لیسانس دکترا پست دکترا بچه‌ها در اومده، هم دکترین سلامت در اومده، هم دکترین بی در اومده، هم مثلا مال اون خسارت و منفعت و ضرر و حسابداری در اومده. عمده اینا تولید شده دیگه، دفاع شده. اگر ما عمرمون رو بذاریم برای اون چیزی که حضرت میخواد موقع ظهور مبانی نظریه اسلام رو قرآنی محض پیاده کنه، خب ما همین الان مقدماتش انجام بدیم دیگه، میشه انتظار فعال. ما منتظر فعالیم، یعنی دقیقا داریم کار میکنیم که کار انجام بشه. اگر اتفاق افتاد مبانی ایدئولوژیک اسلام به خوبی پیاده میشه، دیده میشه، شناخته میشه، ایران هم رشد پیدا میکنه، ایران با اینجور اسلام به ارتقا میرسه. چی دیگه میتونه مدعی بشه که ما اسلام رو پیاده کردیم به اسلام به ایران سود نرسونده؟ این تلقی دوستان در مبانی نظری مهندسی سیاسی ما جایگاه ویژه خودش رو داره. اجمالا مقوله مهندسی سیاسی همونطوری که انضمامی دیدید در طول 100 سال گذشته در ایران، اول از چپ و راست مدرن تاثیر گرفته، آمیون و اعتدالیون اومده رسیده به انقلاب، توی انقلاب اینا حذف شدن رفتن کنار، مجدداً بعد از انقلاب مبانی نظری ضعیف بوده تو نیروهای انقلاب، اینا دوباره رفتن چپ و راست رو گرفتن آوردن پیاده کردن. الان هم عقب ماندگی جمهوری اسلامی به خاطر همین چپ و راست، همین لیبرال و به صورت چپ و راست و لیبرالیسم و مارکسیسم و ایناست که پیاده شده. هر کجا جمهوری اسلامی حرکت رو به جلو و پیشرفت داشته مبتنی بر اندیشه اسلامی بوده، مثلا دفاع مقدس، مثلا مدافعان حرم، مثلا سبک زندگی. انسان ترازنما اونی که تو سوریه شهید میشه، همین عکسای شهدا که میبینید. اما ما با اقتصاددانامون انسان تراز نمیتونیم تولید کنیم، ما با هنرمندا و سینماگرا و فوتبالیستامون و اینا انسان تراز نیست، رک. این انسان ترازه، همدانی، متوسلیان. از این رو اونجایی که اسلام ناپیاده شده ما بردیم و به نتیجه رسیدیم. اگر در مهندسی سیاسی میخوام جلو بریم، ما این نظام دو حزبی رو باید بذاریم کنار. سیاست ساختار سیاست دو حزبی سیاست غلطیه که روزی این روزی آن فلان. این شیره تو دنیا به بنبست رسیده، الان هم همه جا دارن نقدش میکنن. یکی از ابعادی که تمدن کپیتالیستی داره به آخر میرسه و افول آمریکا جدی، افول لیبرالیسم و غیره جدی، همین ساختار سیاست دو حزبیه که الان مقصود درس دادم، دیدیاشو میبینید. برای آینده جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم نسل شما باید یکی از تخصصهای عمومی که داشته باشه اینه که مهندسی سیاسی رو مثل یک مهندسی که میخواد این بنا رو معماری کنه باید بشناسید، وجوهش رو بشناسید که دو سه تا جنبه داره. اولش مبانی نظری و ایدئولوژی است. چهار تا نهله ایران شناسی، چهار تا نهله اسلام شناسی، یک نهله اسلام و ایران ترکیبی با هم که میشه نهله خود ولایت فقیه. اینو باید بشناسید. دو، این در قالب کیا متولد میشه؟ گروه‌ها، جناح‌ها، طیف‌ها و جبهه‌های سیاسی. اونا رو باید بشناسید، رابطه ارتباطشون با هم. سه، میزان همگرایی و واگرایی اونها رو با محور یعنی ولایت فقیه در نظر بگیرید. چهار، شدت و ضعف عمل اینها رو در عرصه ارزیابی کنید، نمره بدید. آقا طیف فلان چقدر موفق بود، طیف فلان چقدر نگیرید، خوب میشه به اسم اینا، بد میشه به اسم اسلام. محکم باید ایستاد. اونجایی که کارآمدی مال اسلام است، مال اسلام است، ناکارآمدی دیگران به اسم اسلام نباید ثبت بشه، نباید اسلام از چشم مردم بیفته، از چشم بشریت بیفته. ما بدی های عمل دیگران رو محکم باید بدونیم تو صورت خودشون. عباسی خطایی کرد، اشکالی داشت، ربطی هم به اسلام نداشته، باید عباسی مسئولیت خطای خودش رو به عهده بگیره. لزومی نداره خوب که شد آقا من صلی علی محمد هیچ کی نبود این آمد. بعد که میشه من نبودم، جمهوری اسلامی بعد بود، من خوبم. تعارف نداره. اینه که در مهندسی سیاسی چون این مبحث زمانی کامل میشه که شما مهندسی اقتصادی رو هم عین این ببینید، مهندسی فرهنگی رو هم عین این ببینید، مهندسی اجتماعی رو هم عین این ببینید، یعنی در واقع وجوه معماری تمدنی در مهندسی اینا رو 40 سال گذشته ببینید، این ربط ارتباط ها آمد و رفت و به اصطلاح انشقاق ها و افتراق ها رو کاملا باهاش آشنا بشید. اما من حسب مجموع مبحث مهندسی سیاسی ترکیبی است جامعه شناسی سیاسی، فلسفه سیاست و تفکر استراتژیک در سیاست. این یک نقشه راه داره، یه سازوکار داره. حتما زحمت بکشید فایل پی دی اف نمودارها رو ببینید. تعداد زیادش من اصلا نتونستم رو پرده نشون بدم، تدریس کنم، اشاره کنم. اونا رو زحمت بکشید مواردش رو خودتون ببینید. بعد برای توضیحات تکمیلیش اگر علاقه من بودید اون دیویدی‌ها رو ملاحظه بفرمایید، در دو سایت ما بردارید، سایت کلبه کرامت، سری مهندسی سیاسی. اونا رو بردارید، چارچوباش آشنا بشید، ما بتونیم این نسل تربیت کنیم که این نسل این آمادگی رو داشته باشه، بتونه به خوبی مهندسی سیاسی کنه با چشم باز. نمیدونم چقدر وقت داریم و نمیدونم وقت هست برای سوال جواب یا نه. استاد
ببخشید، الان لیبرال ها اومدن آماده سازی رو هم مثلا همین اسلام ها که انتخاباته، گروه های حزب اللهی که آقا فرمودن نیروهای جوان حزب اللهی
دولت جوان
چرا الان دارن آماده میشن؟ چرا اسامیشون از حالا مثل این لیبرال ها شروع نمیکنه به بیرون اومدن؟
یکی از نکاتی که وجود داره اینه که اونها جبهه متحدی دارن برای این کارها و چون قدرت الان دستشونه باید سریع مشخص کنن کیا که داخل دولت هستن باید زود استعفا بدن برن بیرون، مثل وزیر آموزش پرورش که استعفا داد که باید معلوم بشه چند درصد میخوان. یک اون درصد هم که بیرون عناصر قدرت دارن اونا رو باید آماده کنن، لذا اونا مجبورن. اما طیف انقلابی چون بیرون ساختاره و هنوز کار تو خیلی از این بخش و کار دستش نیست، خیلی از افرادش بیرونن، لذا اینا محدودیتی بر این قضیه ندارن چون که نیستن که بخوان استعفا بدن. نکته دومش اینه که فضا رو با سرعت این چنینی از 7-8 ماه مونده به انتخابات ما انتخاباتی کنیم، جامعه به سرعت به سرعت پولاریزه به قول غربی ها یا شقه شقه و قطبندی میشه. این همیشه تو سیاست جواب منفی داره، لذا چون من خبر دارم این نکته رو، ولی مطمئنم که تقریبا دیگه از اول مه شما این چارچوب رو انشالله شاهد خواهید بود. ولی آنچه که در طول یک سال گذشته دیدم بعضی دوستان جوان اومدن مشورت گرفتن از ما با ما صحبت کردن اینه که طیف جوانی که اراده کرده به عنوان نسل سوم چهارم بیاد در انتخابات شرکت کنه، این طیف الحمدلله در شهرستان ها خیلی زیادن. حالا من استثنای تهران رو میذارم کنار، حتی تو تهران هم من معتقدم لیست باید جوان باشه، یعنی باید حدودش مثلا 40 سال زیر 40 سال، 35 سال 32 سال. اما من حسب مجموع شهرستان ها اتفاقات خوبی داره میفته و جوانای خوبی دارن میان، نگران این مرحله نباشید. در مورد ریاست جمهوری هم اول تکلیف مجلس روشن بشود، دیگه تتمه کار میمونه انشاءالله برای ریاست جمهوری سال بعدش و اونجا هم باز دوباره رویکرد به جوان و جوانگرایی. حالا اگر در خود رئیس دولت هم آدم 35 ساله اینها سمتش نرفت جریان انقلابی، ولی بالاخره بدنه کابینت اون 3000 تا مدیرش، یعنی وزیرا، معاون وزیرا، استاندارا، فرماندارا، سفیرا، مدیر کلها، بالاخره از این 3000 نفر حداقل باید 2500 نفرش نیروی جوان زیر 40 سال باشه، 35 سال به پایین باشه. لذا این دولت جوان انقلابی حزب الله که حضرت آقا فرمود یک شعار و آرزو نیست، یک نیاز جدیه. ولذا انشاءالله باید برای انتخابات مجلس، برای انتخابات شورای شهر، برای انتخابات ریاست جمهوری و موارد دیگه دوستان جوان محکم بیان تو صحنه و نقششون رو ایفا کنن و حقشون رو بگیرن. خب اینجا
یه مشکل خیلی بزرگ واسه جوان ها هست که قانون اومدن اونها باید طرف رجل سیاسی باشه.
برای ریاست جمهوری فقط.
فقط
ریاست. بله. رجل سیاسی فقط خاص ریاست جمهوریه، اونم به اصطلاح جوانه می‌داره. البته بازم عرض میکنه برای ریاست جمهوری جوانه مثلا اینجوری کم تجربهش درد سر درست میکنه. رئیس جمهور مثلا فرض کنید سنش داره بالاتر باشه، اما بدنی کابینش از معاون اولش نمیدونم وزیراش 3000 تا مدیره، از فرماندارها به بالا میشه 3000 تا مدیر تو دولت. دو سومش اگر زیر 40 سال باشه ما کارسازی کردیم برای دولت، دو سومش. اما الان دولت فعلی بالای یک سومش میرن، حالا که تو دولت تو وزیرا دیده میشه، بدنم همین جوریه دیگه، تو شورای کارشناسیشون جای دیگه، همه پیر، همه خسته، همه بالاخره یه مرحله هست یه نسلی باید بشینه مدیریت رو بذاره کنار، بشینه کار فکری کنه، کار مشورتی کنه، کار هدایت و راهنمایی کنه، یه گروهی باید در وسط صحنه بدو بر میگه. بالاخره شما 5 تا سفر استانی بری و بیای و صبح تا شب این بر اون بر، آدم از پا در میاد، کسی سنش پارست نمیچشه دیگه. اینا نکاتیست که بالاخره باید ما برای فرهنگسازی نکته یادت آقا فرمود یعنی جوانگرایی چند تا کار باید انجام بدیم، که حالای بخش تریبونیش همین موارده که باید اشاره کنیم، یه بخش دیگرش مسئله مبانی نظری است که باید تولید کنیم جوان ها بتونن پیاده کنن، اما عقبه تئوری تو بعضی بخش ها ضعیفه، یه بخش سوم تربیت کادره. حالا بالاخره این جوان ها هم بخوام بیان باید کار یاد بگیرن، یعنی با بعضیشون مهندسی اقتصادی یاد بدیم، مهندسی سیاسی، مهندسی فرهنگی، روش ارزی استراتژیک، شیوه مثلا برنامه‌ریزی، این موارد رو باید بهشون بگیم که اینا وقتی میرن تو کار شروع میکنن کاسه چه کنن دستشون نگیرن. و الان ما جوان خام بی تجربه و بدون مبانی نظری بفرستیم تو صحنه، لطفی که نکردیم هیچی بدتر برای خود اونا دردسر درست کردیم. آزمون خطا تو 40 سال اول بود، تو گام دوم تا سال 1644 یه واقعا جایی برای آزمون خطا نیست. این نکته دیگه، یعنی باید بچه ها رو جوری بفرستیم تو صحنه که کمترین ذریب خطا باشه، بیشتر به اصطلاح سازوکار برای توان مدیریت باشه. حالا حد در حد به ذات خود اون داریم انشاءالله تلاش ها رو میکنیم و تلاش میکنیم انشاءالله راست جان.
ما اگر دو تا سال بکنم میشم ملاقات هم از استاندار دوارد
شما تو نوبت هست.
سال اکثر خانوم هاست بچه های بین 5 تا 6 ساله حالا 6 یا 6 تا 7 ساله چونی میتونیم که
اسفاد در کودکان؟
بله،
ما این 15 تا مدرسه که تو تهران داریم و چند تا مدرسه تو کلان شهر دیگه، اینا از اول ابتدایی به بعد 4-5 تا مهد کودک هست که افتخاری اختیاری کار رو دارن انجام میدن. من آدرساشون رو سراغ ندارم، باید تماس بگیرید با دفتر امنیت‌سرای ما، خانم‌ها به اصطلاح اونا رو عرض می‌کنم خدمت شما. اما یک امکان دیگه داریم که اون امکان پیشنهاد عمومی تر ماست، این که شما چون اینا رو ما دیدید یه تربیت مربی رو، یعنی اون خانمایی که میرن تو مدارس تدریس میکنن، دیدید یه که اون جلسات تربیت مدرسا هست و مربی ها، اون دیدید یه شانون موجوده، شما یک هارد اکسترنال برای که هزینه نداشته باشه براتون، یه هارد اکسترنال بفرستید اونجا براتون 100 تا 120 تا از اینا رو میریزن، شما دفترچه راهنماش هم میگیرید، بعد تلفنی هم با خانمایی که بعد شما رو راهنمایی کنن موارد رو پیگیری میکنید، خودتون یک جلسه رو میبینید، همون جلسه رو خلاصه میکنید، به بچه تو خونه آموزش میدید، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، بعد بچه‌ها رو میارید، مربی ها ازشون امتحان میگیرن، گواهی سطحشون رو صادر میکنن. الان تعداد زیادی از خانم ها به صورت خودآموز خودشون، حالا یه خانمی تو مجتمع آپارتمانیشون 5 تا بچه همسرشون هم جمع میکنه تو خونه، روی به اصطلاح مانیتور تلویزیون بعدش انیمیشن داره، انیمیشن ها روش میده، عکسایی که تصاویر چیزایی که از قصه رو خودش میخونه، بعد خودش به زبان ساده برای بچه‌ها میگه. لذا به موقع یه خانمی تونسته مثلا تو محلشون توی مجتمعشون مثلا 5 تا 6 تا بچه رو از اقوام و همسایه‌ها و اینا رو پای کار بیاره. بعضی مادرها فقط بچه خودشون رو، این امکان وجود داره که شما اگر دسترسی به اون مدارس نداشتید و به اون مهد کودک ها به طور شخصی خودتون ببینید با بچه، به خصوص تابستون که وقت بسیار موسعی هم هست، 100 روز از الان تا آخر تابستون وقت وجود داره. اگه 100 روز نصف بشه یعنی 50 روزش بتونید 50 تا از زندگی بیارن تدریس کنید، خب بچه خیلی جلو میفته. تنوع هم داره. بعد یه حسن هم داره اینه که خود شما هم بعضی از این موارد رو یاد میگیرید و میتونید جای دیگه ارائه کنید. اندیشکده یعنی اندیشسرای کودک. پیج داره، پیج استراتژیست کیت داره، یا وبسایت داره. وبسایتش رو بذارید صفحه وبسایتش رو. این وبسایتشه؟ بعد نه، اصل وبسایت رو بیارید، به اصطلاح هدر سایت رو. این اون دیویدیو جلسات و توضیحاتشه که آوردن. ببینید این هدر سایت اندیشسرای کودک، پروژه استراتژی برای کودکان و نوجوانان، به انگلیسی می‌نویسید strategiskids.ir، کودکان استراتژیست. کودکان استراتژیست وارد میشید، دیویدیا اونجا هست. البته اگه دیویدیا رو بخواید بهتره هارد بفرستید، نسخه اصلش رو بگیرید، نه اینو که ذره ضعیف‌تر شده. این وبسایت strategiskids.ir این وبسایتشه. پیج اینستاگرام داره، کانال تلگرام داره. کانال تلگرام همین اندیشه‌های کودک، کودکان استراتژیست هم اونجا زحمت می‌کشید وارد میشید، با خانم‌ها تماس می‌گیرید، خانمایی که اونجا هستن شما رو راهنمایی می‌کنن، کمک می‌کنن. درسایی که خودتون تدریس می‌کنید، جای دچار مشکل شدید، موضوع براتون ثقیل و سنگین بود، مشورت تلفنی میدن و کارا دنبال میشه. در استان مرکزی، استان قم، استان فارس، استان اصفهان، استان به اصطلاح مازندران، در اکثر استان‌ها مدارس متعدد فعال شده. یه سریش هم خودآموزی دارن انجام میدن. لذا میتونید کار رو دنبال کنید، تماس بگیرید با خانم ها، به شما مشورت میدن. سرکار خانم نساج و سایر خانم ها زحمت میکشن و توجیه میکنن ان شاء الله.
یه سوالی از طرف بالا، طرف بالا کیتون
اون مدارس، مدارسی که لیستش رو از چیز بگیرید، از اندیشسرا که جای مختلف تهرانه، اون خاصه، یعنی خود دانش آموزای اون مدارس هفته یک جلسه کلاس استراتژی کودکان دارن. اگر حالا شما بتونید کودکتون رو یا نوجوانتون رو به اون مدارس منتقل، پس بگیریم داره که نزدیک منطقتون باشه یا نباشه. و دوم این که در واقع چون میدونید بچه که الان دیگه راهنمای دبیرستان اینا 6 7 سال گذشته استراتژی گذروندن، یعنی اگه بچه شما الان از وسط راه بیاد دیگه نمیشه. الان ما فارغ التحصیلای کلاس ششممون مثلا امسال، پارسال و سال قبلش، چون پروژه از سال 90 شروع شده، 1396 اولین دوره فارغ التحصیلی 6 ساله ابتدایی بود، 97 سال دوم بود، امسال اردیبهشت ماه قبل از ماه رمضان که فارغ التحصیلی گروه امسالمون بود، ما الان 3 دوره خروج از ابتدایی و ورود راهنمایی داشتیم دیگه، یعنی به اصطلاح متوسطه اول. این بچه‌ای که 6 سال از سال 90 تا 96 اینا 125 جلسه گذروندن، خب اینا دیگه در واقع الان روی سطح بالاتری اومدن دیگه. شما دو تا راه دارید. یک راهی که کلاس‌های ضربتی تابستونی رو شرکت کنید. در مناطق مختلف تهران کلاس‌های ضربتی برگزار شده و فشرده آموزش میدن. پایگاه بسیج، مساجد، فرهنگسراها، مدارس و غیره. یه راه دیگه دارید، همونطور که عرض کردم، منزل کار کنید. بعد از اینکه سطور رو گذروندید، میارید اندیشکده، داخل اندیشکده تو اندیشسرا یه امتحان ازشون میگیرن، ارزیابی میکنن، مدارکشون رو صادر میکنن براشون. نگرانی نداشت. خواهش شما. جان. خواهش میکنم. آره، کودکان استراتژی کودکان 4 تا محور داره. موقعی که ما شروع یادیم دوست برش بودیم، از آقا فرمود که سال 1987 بود. فرمود فلسفه برای کودکان، چند بار گفتم چرا جدی نگرفتید. وزیر وقت آموزش سرش آقا جسور علی احمدی، ایشون گفتش تا آقا نگفته استراتژی برای کودکان کار رو سریع تعریضی کنید. 3 سال طول کشید، از 87 تا 90 یه ایشون نبود، ایشون رفت در وزارت خونه. کار از سال 90 با اولین در مدرسه بزرگ 1400 نفره در شرک قرب شروع شد، مدرسه سروش. سال بعدش مدرسه دخترانه اضافه شد در میدون شهدا و الان خوب تعداد زیاد شده. البته استقبال آموزش پرورش زلیز خیلی زیاده، ما مربی نداریم تحویل بدیم. ما 90 نفر تربیت کردیم، نصفشون 45 نفرشون الان تدریس میکنن در شهرستان. البته خوب بیشتر 4 تا کار صورت میگیره. اولیش حکمت و فلسفه برای کودکان که این خواست اصلی از آدم. دومیش مسئله مباحث کلامی و قرآنی و فقهی برای کودکانه. سومی تصمیم سازی و استراتژی برای کودکان. کودک باید تصمیم ساز بشه و بتونه برای تصمیم گیری خوب تصمیم سازی کنه. این بخشی توش استراتژی برای کودکان. چهارمیش مسئله سواد رسانه و سواد هنریه. این بچه‌ها با انیمیشن ها رویکردهای طرز استراتژیک رو یاد میگیرن. مثلا کودکی که در کلاس دوم ابتدایی با دو تا صفحه انیمیشن نظام 2000 رو بهش یاد میدیم، این دیگه در 1300 و مثلا 98 وقتی 7 سالشه 8 سالشه میدونه نظام 2000 وجود داره، میدونه آبی و قرمز تعریفش چیه. خب ببینید بعدا وقتی مثلا دانشجو بشه چقدر سواد سیاسیش میره بالا. ما دیپلماسی رو با انیمیشن درس درسیدیم، مثلا دیپلماسی اون مثلا دیپلماسی توتی رو به بچه کلاس اول ابتدایی دیپلماسی رو درس میدیم با انیمیشن مثلا فلان جنگ نر و قدرت نر رو با مثلا باربی اجدها درس میدیم، معرفت توحیدی و معرفت سندیت و فلان رو با پاندای کوینفوکار درس میدیم، دینگونه های سینما رو با انیمیشن های در مورد انبیا درس میدیم. خب در مورد حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت یونس کلی انیمیشن ساخته شده. دیرینگونه های هنری رو اینا یاد میگیرن، یعنی بچه ای که 100 تا دیرینگونه یعنی آرکیوتایپ در سینما رو یاد بگیره خب سواد رسانش بالا. شما الان هیچ سینماگری ندارید الان بیاد پای تابلو 100 تا دیرینگونه رو بگه. اول بار کی رفت تو شکم ماهی؟ پس پینوکیو چیه؟ ها کارلو کلودی از دیرینگونه حضرت یونس پینوکیو رو ساخته، یه بشرکی که از میره بعد تو شکم ماهی برمیگرده میاد انسان میشه، یعنی همون سفری که حضرت یونس رفت برگشت اومد موسلو. ما با انیمیشن پینوکیو و داستان حضرت یونس یک جلسه دیرینگونه. بعد اول بار چی گذاشت توی سبد به امان خدا فرستادش رفت؟ حضرت موسی دیگه، گربه چکل پوش، پاندای کنفوکار، سوپرمن، اینا همه مادرشون گذاشتن تو سبد فرستادنش رفته. بچه با دیرینگونه تو سبد گذاشتن آشنا میشه، ولی اصل ماجرای حضرت یوسف رو در اون آیه مربوطه در سوره مربوطه اونم قرآن رو اینجوری بهش میگیم. میام سراغ این که اول بار چی کشتی درست کرد و حیوانا رو گذاشت داخل این؟ حضرت نوح. حالا داستان حضرت نوح رو یه بار با پلنگ صورتی اون قسمتش که این مسئله داره، یه بار با کشتی یوگی، یوگیز آرک، یعنی انواع انیمیشن‌ها و فیلم‌هایی که اینو اومده هش کرده یا درست گفته. بچه سواد رسانه‌ش تو این قسمت هم میره بالا، داستان انبیا هم کامل یاد گرفته. کی اولی بار بچه‌شو کشت؟ یا رستم که سهراب رو کشت، یا بئوولف، یا حضرت ابراهیم که اسماعیل رو ذبح کرد. بچه در این دیرینگونه باید بتونه یاد بگیره که در هنر اولین عشق مثلثی کدومه؟ حضرت یوسف و زلیخا و عزیز مصر. اینا رو باید یاد بگیره، یعنی صد و خورده از این مثل آرکیوتایپ ها رو در سینما یاد بگیره. میدونید که ابزار تخیل ایناست دیگه، یعنی دیرینگونه ها رو باید بدونه. توی مسیر صد تا هم مثلا اسطوره یاد بگیره، خب چارچوبش میره بالا. یه مبحثی که بچه‌ها تو استراتژی کودکان می‌گذرونن مبحث معرفت توحیدیه. بچه‌ها با تثلیث آشنا میشن، با سندیت یمیانگی آشنا میشن، با توحید هم آشنا میشن. یه مبحث خیلی مهم متعلقات هفتگانه ایمانه. بچه‌ها هفت تا متعلق رو یاد می‌گیرن، برای هر متعلق 10 جلسه 10 موضوع می‌گذرونن. مثلا متعلق ایمان به انبیا 10 مورد 10 تا نبی رو که انیمیشنش ساخته شده می‌گذرونن، ولی آخر اون توضیح اصلی قرآنیش رو می‌بینن. در ایمان به ملائکه، در ایمان به آخرت اونا رو می‌گذرونن، ولی در ایمان به نشانی‌ها و آیات الهی 36 جلسه می‌گذرونن. یعنی آیات خروس رو می‌گذرونن، آیات پروانه رو می‌گذرونن، آیات گوزن رو می‌گذرونن، آیات عرض خدمت شما 36 آیات رو می‌گذرونن که داستانشو خودم می‌نویسم. اون شخصیت سروش آباد، همون مدرسه سروش شرق غرب، اسمش باشه سروش آباد، اون حسنک هم از اون حسنک کجایی دوره بچگی ما تو کتاب مدرسه، این حسنک حکیم حالا هر دفعه باید با یه حیوانی آشنا بشه و آیاتش رو بگیره. از حسنک الان تو دبیرستان اومده بالا، بزرگ شده دیگه، حسنک حکیمه. به اصطلاح کل اون آیات‌های قرآن رو براش تبیین کردیم و این شخصیت، یعنی بچه‌ها از اول ابتدای با این حسنک رشد می‌کنن تا زمان دیپلم. تا زمان دیپلم که برسه هر چی آیت در قرآن تبیین شده، در نهج البلاغه تبیین شده، در توحید مفضل امام صادق تبیین شده، بچه تا دیپلم باید بگذرونه. ما در ابتدایی یه مدرک مدرسه میده، یه مدرک ما میدیم، در متوسطه هم یه مدرک مدرسه میده، یه مدرک ما میدیم، دیپلمی هم که مدرسه میده یک دیپلم هم اندیشکده میده، دیپلم استراتژی. کودکی که این جلسات رو بگذرونه اندازه کسی که فوق لیسانس علوم استراتژیک، کلام، فقه، تفسیر قرآن و غیره داره، سواد این چنینی داره. مباحث بسیار سنگینه. خانم ها و به صدا مادران این بچه ها بسیارشون خودشون اصلا روزا میرن سر کلاس که با بچهشون همزمان مطالب رو بگذرن، چون بیشتر خودشون. ولذا زمینه ای شده که مادرها با علاقه ای که دارن بچه های همسایه رو جمع میکنن، از طریق تلویزیون خودشون اینا رو پخش میکنن، داستانا رو ساده میکنن. تعدادی از آقایون خانم های انیمیشن ساز اومدن داستانا رو گرفتن که تبدیل به انیمیشن کنن. تعدادی دیگه از خانم ها آقایون گرافیست و نقاش برای این داستان ها نقاشی جدید ترسیم کردن. بومی هم شده، هر استان و شهری برای خودش این داستان ها رو برمیداره، کارهای گرافیکیش انجام میده. رضا پروژه استراتژی برای کودکان در راستای سیاست حضرت آقا مبنی بر این بود که حافظ محوری رو باید بزنید در بچه‌ها و به جاش بچه‌ها رو به تفکر و فلسفه برای کودکان بکشونید. پروژه فلسفه برای کودکان 3-4 تا مجموعه شروع کردن، رفتن استرالیا، کتابای اونا رو بردن، لیزا رو کردن، لیلا نمیدونم چی چی رو. خب نمیشد دیگه، همون مشکلاتی که با استاد فلسفه داشتیم می‌خواستیم بیام تو کودکان هم. اما بعد حکمت مورد نظر قرآن رو تبیین می‌کردیم. اول توحید مفضل معنا قرار گرفت، کتابی حضرت امام صادق علیه السلام داره به نام توحید مفضل که داستان‌های این آیات‌های خیلی خوبی داشت، اینا رو تبیین کردیم. بعد رفتیم سراغ نهج البلاغه و بعد سراغ قرآن. لذا دستتون رو میگیره، زحمت کشیدن خانم‌ها اینا رو پیاده کردن، تبدیل کردن. احتمال داره تا آخر امسال یا اول سال دیگه تو قالب چند جلد کتاب هم تجارب و محتوا پیاده بشه. ولی خب بالاخره چون داستان محوره، بچه کلاس اول با پتومت تصمیم سازی یاد میگیره. پتومت در هر قطعه 8 دقیقه‌ایش 8 قسط بتش 15 تا 20 تا غلط تصمیم سازی داره. اینا رو در آوردیم، اون لیست دست خانم هست، به بچه ها میگن، بچه ها ببینید، یه بار میبینن میخندن تفریح میکنن، بار دوم بچه ها باید ببینن غلط ها رو بشمرن یادداشت کنن. خب اولی دستشو میگیره بالا، یه غلط تصمیم سازی ایرا رو دیگه، دومی این رو میگه، سومی. اگر گفتن همشون گفت، اگر نگفتن خانم حالا خودش یه بار از روی برگه 15-20 غلط رو میگه. دفعه بعد بچه با دقت میبینه دیگه که آقا اینجوری فایده نداره من بخندم، جدی باید ببینم تو کجا اشتباه کرد. راهکارا رو باید بگن. ما با 10 جلسه 15 جلسه که پتومت درس دادیم به بچه، بچه کلاس اول رو میتونیم برسونیم به جایی که دیگه جلوه، یعنی اینکه فقط بخنده، انترتینمنت نیست. به این پروژه در جهان میگن ایجوتینمنت، ایجوکیشن تعلیم تربیت، انترتینمنت سرگرمی. اینو ترکیب کردن، ایجوتینمنت یعنی تربیت تفریحی، تفریح تربیتی. مدارس در کمتر از 10 سال آینده تو دنیا میره به سمت این پروژه. الان توی آمریکا و ژاپن که انجام میشه، سومین کشور ایرانه که ما الان نزدیک 7 ساله که پروژه رو با جدیت داریم جلو میبریم. در لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان، تونس و چند کشور دیگه پروژه اونجا ترجمه شده داره انجام میشه. یکی دو تا مدرسه توی کالیفرنیا توی آمریکا هست که مدرسه شیعیان، اونا هم باز دیگه خودمون میبرن. بعد مطالب رو به زبان انگلیسی ترجمه کردن برامون فرستادن. مال کشور عربی هم به زبان عربیه، باز اونا هم از مدل خودمون گرفتن. لذا پروژه توی 7-8 سال آینده در واقع ضریب نفوذ پیدا میکنه. اولین گروهی که انشالله دیپلم بگیرن، یعنی کسایی که 1390 کلاس اول بودن، زمانی که دیپلم بگیرن، اولین فارغ التحصیل دیپلم استراتژیمون، اینا خودشون دیگه راحت میتونن این موارد رو تدریس کنن. پروژه حضرت آقا دانشگاه حکمت بنیان بود، چون گرایش کرد که من دانشگاه حکمت بنیان رو گفتم. چرا؟ چون دانشگاه اول آموزش محور بودن، شدن پژوهش پایه، شدن کارآفرین. مکتب چهارمشون که توی ایران تعریف شد دانشگاه حکمت بنیان. ما اون موقع توی 7-8 سالی که برای این قضیه تلاش کردیم به این جنبنده رسیدیم، از مدرسه حکمت بنیان باید شروع بشه. ما نمیتونیم بریم تو دانشگاه حکیم تربیت کنیم، باید از مهد کودک طرف رو آماده کنیم که چشم حکمت بین داشته باشه، آیت بین. این رسید به دانشگاه، آرام آرام مقدمات حکیم شدنش فراهم بشه دیگه. لذا این یکی از بیس های مدارس حکمت پایه و دانشگاه حکمت بنیان. اون پروژه فلسفه برای کودکان هم سر جای خودش هست. استراتژی برای کودکان اولین بار تو دنیا اجرا میشد، اما فلسفه برای کودکان 60 سال بود که تو اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه دنبال میشد. اما چون پروژه رو ما زودتر شروع کردیم، خب 3 سال پیش هم فرانسوی اومدن اینجا، پروژه الان تو فرانسه هم شروع شده، باز همون محور و متون ماست. کشور عربی و اسلامی هم که دارن دنبال میکنن، اینا که دیگه از خودمون اومدن مستقیما گرفتن. اینه که تو خونه هم بتونید انجام بدید. ما جور دیگه دیگه رو تدریس کردیم در صورت خودآموز که همه میتونن تو خونه استفاده کنن و نیاز به این موارد نباشه که حتما از کجا هزینه کنید برید یه مدرسه یه جا ثبت نام کنید. و بسیار برای بچه جذابیت داره. داخل دیویدی ها میبینید مثلا در اون انیمیشن ابری با بارش کوفته قلقلی سواد رسانه ای اون دختر بچه‌ای که با مادرش اومده بود سر کلاس انقدر بالا بوده که میدون انیمیشن رو دیده به مادرش گفته بود که این همون آیه‌ایه که از آسمون من و سلوا باریده میشه برای یهود. بعد آورد پیش من گفتش که من بین از بسن این آیه من و سلواه. کلاس دوم ابتدایی بودی خانم. من کارتون رفتم دیدم بعدم دیدید دیگه انیمیشن عبی با بارش کوفته قلقلی. اون انیمیشن در واقع اومده اون آیه رو هرچند با تلقی یهود و زده اینکه منشأ اراده الهی و اینا رو. یعنی ما میخوام بچه ها به این سطح از توانایی برسن که وقتی یه انیمیشن میبینن، فیلم سینمایی میبینن، یه کار رسانه میبینن، بتونن ربط و ارتباط مبانی منطقی، علمی، فلسفی یا قرآنیشو تبیین کنن. ما پیشنهادهای این بچه‌ها رو هم تدریس می‌کنیم. بعد اینجا تو کلاس گفتم که این خانم این پیشنهاد کرده، این چیزی که الان من دارم میگم تولید علم ایشونه. ایشون سوم ابتدایی بوده، دوم ابتدایی بوده، چهارم ابتدایی بوده، انیمیشن رو دیده با اون آیه‌ای که تو قرآن شنیده بوده منطبق کرده، توی صفحه نوشته با همراه مادرش اومده رسونده به ما. من آنچه که دارم تدریس می‌کنم حاصل تولید ایشونه و اون جلسه رو ایشون دیده. یه خانم دختر بچه دیگه اون انیمیشن بری زنبوره رو به ما پیشنهاد کرد، اونو تو جامعه سازی درس دادیم. خب یه صفحه نوشته بود، خیلی جالب بود برای من که این بچه مثلا تئوری جامعه سازی رو گرفته. پدرم در میاد تو بچه تحصیل تکمیلی مدل ها، ولی یه کندو رو بگیری جامعه پایه، وقتی ارتباط این زنبورا قطع میشه با شبکه به اصطلاح گرد افشانی، اینها گلها نابود میشن، خود این زنبورا هم صدمه میخورن. این چرخه نظام تمدنی رو چجوری شما باید برای بچه جا بندازید که تمدن یک نظام اجتماعی پیچیده است، ربط و ارتباط داره. بهتر اون بچه این کارتون رو ببینه، متوجه بشه، بیاد به ما پیشنهاد کنه. ما برای اون اعتماد به نفس بدیم، خودشو بنشونیم، بگیم آقا ببینید چیزی که ما داریم درس میدیم ایشون به ما گفته. به اینجا برسن تو سن ابتدایی خیلی عالیه. تو راهنمایی بالاتر ما فرماندهی باید درس بدیم تو استراتژی به بچه دیگه، به پسر بچه باید فرماندهی درس بدیم. اون به اصطلاح فیلم سینمایی ساخته شده بود، چی بود اسمش؟ اندرز. مثلا با اندرز گیم اصول فرماندهی درس بدیم، یعنی همون حرفایی که تو دانشکده فرماندهی ستاد هست، مثلا 6 تا محورای نمیدونم چی چی رو فلان. فیلم سینمایی رو پخش می‌کنیم برای پسر بچه‌ها، چارچوب رو ترسیم می‌کنیم، کلاس پنجم و ششم اصول فرماندهی می‌گیم، یعنی بچه‌ها باید قواعد فرماندهی یاد بگیرن، قواعد رهبری. برای خانم‌ها، دختر بچه‌ها انیمیشن‌های خاص دیگه. اینی که بخشی از مسئله در سواد رسانه‌ای انرژیمون رو می‌گیره به خاطر این فیلم‌ها، لذا ایناش نمی‌شه که بشه کتاب، حتما باید خود فیلمه باشه. اگر ان شاء الله دیویدیاشو ببینید بیشتر تو فضا قرار بگیره. توفیق و خدمت شما بودین ان شاء الله.